رادیوی آزادی،
مجله خبری.
امیر علی حاجی زاده، فرمانده نیروهای هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، روز 11 ژانویه در نشست ویژه مطبوعاتی گفت اشتباهی که باعث سقوط هواپیمای بوئینگ اوکراینی شد بردوشی آنهاست. او گفت نفری که سیستم ضد موشکی را اداره میکرد همگی 10 ثانیه وقت داشت که تصمیم بگیرد. با گفته او سیستم ضد موشکی چند ساعت پیش از حمله ایران به پایگاه آمریکا در عراق در این منطقه جایگیر شد و هدفش پیشگیری از حمله جوابی موشکی بود. این مقامدار گفت نفری که سیستم ضد موشکی را اداره میکرد هواپیما را به موشک اشتباه کرد. او گفت
موقعی که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق افتاده واقعا آرزوی مرگ کردم برای خودم که ای کاش میمردم و چنین حادثه‌ای رو شاهد نبودم.
امیر علی حاجی زاده گفت که مسئولیت این اشتباه بر دوش آنهاست و پس از تفتیش هر تصمیمی گرفته می‌شود آن را می‌پذیرند. پس از چندین روزی رادیوها روز 11 ژانویه ایران اقرار کرد که نخواسته هواپیمای اوکراینی را سرنگون نموده است. فاجعه در اثر اشتباه انسانی روز 8 ژانویه جان 176 نفر را ربرد. هواپیمای بوئینگ 737 روز 8 ژانویه چند لحظه بعدی بلند شدن از فرودگاه تهران به زمین سرازیر شد. این هواپیما به سمت کیف پرواز میکرد. همه مسافران از جمله هیئت خلبان‌ها جان باختند. آنها شهروندان ایران، شوئدیا، افغانستان، بریتانیا، آلمان و اوکراین بودند. روز 11 ژانویه امومعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان و سارانبای جینبکوف پرزیدنت قرقیزستان صحبت تلفنی انجام دادند. سامانه پرزیدنت تاجیکستان خبر داد است که دو پرزیدنت مناسبت‌های دو جانبه از جمله وضع کنونی در منطقه‌های نزد سرحدی دو کشور را محاکمه کردند. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت قرقیزستان خبر داد است که سارانبای جینبکوف در صحبت با امومعلی رحمان به اهمیت حفظ ثبات در مرز و پیشگیری از نزاع تاکید کرده است. او گفته است که تاجیکان و قرقیزها عصرها باز با هم دوست هستند و باید مشکلی ها را از راه مذاکرات حل کنند. صحبت تلفنی دو پرزیدنت در حال صورت گرفت که شب 9 بعد از 10 ژانویه میان ساکنان دهه سامانیان اسفره و کوکتاش بادکند مناقشه سر زد. جانب ها در سر زدن حادثه یکدیگر را گناهکار می دانند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان می گوید ادعای بی بی جان نظر و ساکن شهر نارگ در مورد شکنجه شدن پسرش هنگام بازداشت از جانب ماموران ملیسای نوحیه فردوسی پایتخت یگان اساس قانونی ندارد. پیشتر بی بی جان نظر و ساکن شهر نارگ در صحبت به رادیو آزادی گفت روزی 31 دکبر پسرانش پرویز، آرزو و علیشر نبیفو که برای تجلیل از سال نو از نارگ به دوشنبه آمده بودند از جانب ماموران ملیسا بازداشت و شکنجه شدند. او میگوید هنوز آثار شکنجه در چهره پسرانش باقی مانده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 11 ژانویه با نشر یک واکنش و بی اساس دانستن ادعای این زن در سامانه رسمیش نوشت که پرویز نبیف پسری بی بی جان نظروا روزی 30 ژانویه هنگام فروش 1 کیلوگرم و 200 گرم مواد مخدر نوع افیون بازداشت و نسبتش با ماده 200 قسم 3 بند گ کدکس جنایتی پرونده باز شده است. قابوس ابن سعید سلطانی سلطنت عمان در سن 79 سالگی از دنیا درگذشت. او 50 سال رهبری این کشوری عربی بود. به نوشته خبرگزاری رویتر سلطان مدتی طولانی بیمار بود ولی به جای خود کسی را میراث بر نگذاشت. در پایتخت عمان به نقل شاهدان ماشین‌های زره پوش دیده می شود. در جلسه فوری شورای رهبری هیتم بن طارق آل سعید وزیر پیشین فرهنگ عمان جایگزین سلطان نامیده شده است. قابوس ابن سعید سال 1970 در نتیجه تبادلات داخلی درباری قدرت را به دست گرفته بود. هیتم بن طارق آل سعید 65 ساله که حالا جایگزین سلطان اعلان شده است، دادرزاده قابوس ابن سعید است. خانواده آل سعید عمان را از سال 1746 به این سو اداره میکنند. تلاش امریکا برای کشتن عبدالرضا شهلایی معاون رهبری فرمانده نیروهای قدسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به ناکامی انجامیده است. در این باره چند نشریه امریکایی با تکیه به منصبداران امریکایی که از آنها نام برده نمی شود خبر دادند. شهلایی معاون قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بود. سلیمانی با فرمان دونالد ترامپ کشته شد. به نوشته مطبوعات حمله به شهلایی در یمن شب صورت گرفت که قاسم سلیمانی کشته شده بود. او در آنجا به شورشیان یمنی که ظاهراً با پشتیبانی نظامی ایران مقابل حکومت این کشور می جنگند کمک میکرد. به نوشته رسانه‌های آمریکایی زیر رهبری شهلایی حوثیان شورشی در یمن با بزرگترین کارخانه تولید نفت حمله کرده بودند. پنتاگون تلاش کشتن شهلایی را رد و تصدیق نکرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که شهلایی آنجا کار میکند از جانب آمریکا سازمان تروریستی اعتراف شده است. قاسم سلیمانی جنرال و فرمانده نیروهای قدسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 3 ژانویه در نتیجه ضربه هواپیمای بی سرنشین آمریکا کشته شد.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجی یا آزادی.org.
دادستانی ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه نسبت یک کارمندی وزارت امور داخلی تاجیکستان برای فرار رفتن از حدی وکالت‌های منصبی پرونده جنایی باز نموده است. عبدالرحیم بابایارزاده، مفتش دادستانی ناحیه شاهمنصور، با تصدیق این خبر بر رادیوزاده گفت پرونده نسبت ربانی دولتف، کارمند شعبه پلیس ناحیه رودکیدو، در پی شکایت یک صاحبکار تاجیک با نام خورشید سیدوف صورت گرفته است. جزئیات این موضوع را ماشاءالله عبدالله برایتان گزارش می‌دهم. بابایارزاده تاکید نمود که نسبت کارمند پلیس طبق ماده 316 قسم 3 بندی ای کدکس جنایی که برآمدن از حد وکالت‌های منصبی را در نظر دارد، پرونده باز نمودند. این معیار قانون در صورت اثبات خود را یافتن بیشتر از 50 تا 100 هزار سومانی جریمه و یا محروم ساختن از آزادی به مهلتی از 5 تا 10 سال را پیش بینی نموده است. خود صاحبکار خورشید سیدوف در صحبت با رادیو آزادی گفت در برابر ربانی نسبت دوران امامف کارمند دیگری شعبه پلیس ناحیه رودکیدو نیز شکایت نموده است که از خدمات ماشین شویی او استفاده کرده پیوسته از پرداخت حق خدمت سرکشی میکنند. این صاحبکار در 9 کیلومتری شرق شهر دوشنبه یک کارگاه شستشوی ماشین ها و آشخانه در اختیار دارد. مقالی وی، ربانی و دوران دو کارمندی پلیس رودکیدو به کارگاه آنها آمده با دغل گفتاری و زورگویی کارگرانش را مجبور می سازند تا ماشین هایشان را رایگان شستشو نمایند.
وقتی که میان همین شور میارن، وقتی که میان دغلی میکنن، یکم مثال با مقومای بالکی دستگیری نمیکنن، مجبور میشیم که ما وصف کنیم با تمام کنیم جمع کنیم دیگه کار نکنیم باید. وقتی ماشین همیشیم 20 سومونی هم ایون 20 سومونی دولت دا نالوگ دولت هم بیتیم مثال ما هم زندگی داریم در اینجا بچه ها کار میکنیم در این خنکی هوای سرد در این خطون بیدیم در چی هوای سرد کار میکنن بچه ها دست هم 20 سوم بگرمی خونه شو میبرن.
عبدالرحیم بابایارزاده مفتش پرونده میگوید فعلا علیه دوران امامف کارمند دیگری پلیس پرونده باز نشده است، ولی آموزش شکایت صاحبکار هنوز ادامه دارد. بابایارزاده به منظور خلل نرساندن به سیر تفتیشات از گفتن جزئیات بیشتر خودداری نموده تنها تاکید کرد که شکایت صاحبکار در دایره قانون و منصفانه بررسی می شود. یک کارمند شعبه پلیس رودکیدو که نخواست نامش برده شود روز 7 ژانویه به رادیو آزادی گفت از شکایت رسمی صاحبکار نسبت به عملی کارمندانشان خبر دارد، ولی تفتیشات معلوم خواهد کرد که آنها در اصل چه عملی غیر قانونی نسبت به صاحبکار انجام دادند. هم صحبتم با توجه به شکایت صاحبکار تاکید نمود که باور ندارند که همکارانشان با سوء استفاده از وکالت های خدمتی کاری کرده باشند. به قبل هم صحبتم ربانی دولت و دوران امامف کارمندان پلیس هینی بازپرسی در دادستانی شکایت صاحبکار را به اساس خواندند. در شعبه پلیس رودکیدو ربانی حاضر نشد با ما هم صحبت شود. دوران امامف در یک صحبت کوتاه به رادیو آزادی گفت شکایت صاحبکار علیه او در مورد برآمدن از حد وکالت‌های خدمتی و یا با استفاده از مقام کاریش سرکشی از پرداخت حق شستشوی ماشین اساس ندارد. در همین حال صاحبکار خورشید سیدوف میگوید این دو کارمند پلیس با زورگویی و دغل گفتاری بارها از کارگران او خواستند که ماشین‌هایشان را رایگان شستشو نمایند و از پرداخت 20 سومانی حق خدمت‌رسانی سرکشی میکردند. هرچند سوء استفاده کارمندان پلیس از مقام خود و دست زدن آنها به آزار و اذیت صاحبکاران در دایره کارشناسان و افراد آگاه صدا میدهند، ولی کم حالتهایی به نظر میرسد که صاحبکاران علیه منصبداران آشکارا شکایت برند. در 9 ماه سال 2019 در تاجیکستان 260 هزار صاحبکار انفرادی کاری خود را قطع کردند. با اطلاع آژانس آمار تاجیکستان این رقم در مقایسه با همین دوره سال 2018 11% بیشتر است. هرچند مقامات کشور بارها تاکید نمودند که تاب ناوردن صاحبکاران با شرایط بازار یکی از سبب‌های اصلی قطع کارشان است، ولی کارشناسان مستقل هر گونه دخالت و سنجش‌های بیهوده نسبت به صاحبکاران و مالیات گران را سبب قطع فعالیت صاحبکاران می‌دانند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
معاون اولی یووری کتیب دولتی ایالات متحده آمریکا در آسیای جنوبی و مرکزی الیس اویلز شومی 7 ینور در دوشنبه در یک صحبت اختصاصی با چند سوالی رادیوی آزادی پاسخ گفت. خانم الیس اویلز گفت حکومت آمریکا نمیخواهد افغانستان از سوی هیچ گروه یا کشور به حیث میدان مبارزه ها استفاده شود. این دیپلمات آمریکایی آزادی بیان را برای رشد کشورها مهم دانسته، همچنین تاکید داشت که ایالات متحده کمک‌هایش برای تامین امنیت در مرز را ادامه می‌دهد. من سرفنازی روحلان نخست از او پرسیدم که از بس که هدف اساسی او از این سفر همکاری های امنیتی در منطقه است، میتواند بگوید که حالا باید کدام نگرانی های امنیتی در منطقه با اینوبت گرفته شوند؟
Well, thank you for the opportunity to speak today. It's I served first in Tajikistan.
پیش از همه تشکر برای فراهم آوردن امکانیت این صحبت. من بار اول در تاجیکستان در سال‌های 1992-94 فعالیت داشتم و آن زمان در تأسیس سفارت آمریکا در تاجیکستان سهم گرفتم و امروز امکان داشتم پیشرفت‌های تاجیکستان را در حل بسیاری از مشکلات در دوام 20 سال اخیر با چشم خود ببینم و من از این امکانیت استقبال میکنم و هم از آن که در دیدارهای امروزه از دستاوردهای تاجیکستان گفتم، از جمله از آن که اکنون میتواند مردم را با نیروی برق تامین کند و همچنان از تلاش‌های آن برای رشد اقتصادی نشان می‌دهد. و البته ما در این گفتگوها با چالش‌های نیز تمرکز کردیم که از بی‌ثباتی در افغانستان گرفتار جنگ دیر منشأ می‌گیرند و پیام به مقامات دولت این بود که ایالات متحده به امنیت تاجیکستان تعهدی قوی دارد. یک دلیل آن همکاری اعلای دو کشور در تامین امنیت مرزی است. ایالات متحده برای تقویت امنیت مرز زیاده از $200 میلیون کمک کرده است و توانستم به مقامات دولتی اطمینان دهم که آمریکا هیچ کجا رفتنی نیست. ما در مبارزه با تروریسم در افغانستان صادقیم. ما باور داریم که افغانستان دیگر هرگز به حیث پایگاه تروریسم استفاده نشود. فرق ندارد زید تاجیکستان، زید ایالات متحده و یا همپیمان‌های ما.
ما از حکومت تاجیکستان می‌شنویم که بعضی از فشارها به مطبوعات مستقل و آزادی بیان به سبب نگرانی‌های امنیتی است. مثلا چندی از خبرنگاران رادیو آزادی برای چند ماه و یا تقریبا یک سال است منتظر اکریدیتاسیا و یا اجازه برای کار هستند. ضمن ملاقات‌ها شما این مسئله را هم مطرح کردید و پاسخ به آنها چی بود؟
بدون ذکر مستقیم گفتگوهای جداگانه من با مقامات دولتی، ما باوری قطعی داریم که کارمندان رادیوی آزادی برای پیشبردی فعالیت خود باید پروانه کار گرفته توانند و آن را سری وقت بگیرند. ما با نقش رسانه‌های آزاد برای رشد همه کشورها باوری بزرگ داریم و این نقش از جمله برای ایالات متحده نیز همیشه مهم بوده است، مخصوصا که تاجیکستان با سلسله معرکه‌های انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی وارد می‌شود، داشتن بحث های باز و آزاد مخصوصا مهم است.
مشکلات با ایران و افغانستان اهمیت همکاری آسیای مرکزی با آمریکا و در عموم غرب را زیادتر می کند. آیا این همکاری ها تا کنون ثمره بخش بودند و آیا مانعه های گیوپولیتیکی هستند که نمی گذارند کشورهای منطقه مستقلانه تصمیم بگیرند؟
I think there's tremendous potential for C5 cooperation.
به نظر من در جاده تقویت همکاری ها در دایره پلتفرم C5 جمعی یک امکانیت عظیم جای دارد. هم همکاری با این کشورها و هم همکاری با ایالات متحده و همسایگان آن. یک مثال خوبی را از تجربه گفته می توانم. پس از سری حکومت ازبکستان آمدن محترم شوکت میرزیایف، امکانیت های بزرگ برای منطقه فراهم شد تا به هم آید. اکنون باید کشورهای منطقه از این امکانیت ها، خصوصا از باز شدن سرحد فرصت ها و فراهم آمدن امکانیت همکاری های مستقیم بین همدیگر خوب استفاده کنند. من فکر میکنم که برنامه کار خیلی مهم است. ما علاقه همکاری های اقتصادی را بررسی کرده. اینچنین مسائل مبارزه با تروریسم در مرکز توجه ما قرار دارد، مخصوصا وقتی که کشورهای آسیای مرکزی در راه برگردانیدن جنگیان خارجی به کشورهای خود قدم های جسورانه میگذارند و تاجیکستان میزبان و رهبری گروه کاری مسئله های امنیتی در دایره 35 جمعی یک است و در این چهارچوب ما همچنین می توانیم در مسئله افغانستان گفتگو کنیم. همچنین در این پایگاه همه گونه روابط مردمی نیز هست، از جمله صاحب کاری که ما باید معین کنیم و از آن نگرانی میکنیم که سازمان های میخواهند انتخابات های تاجیکستان را محدود کنند یا در راه همکاری آن با جامعه بین المللی مشکلات پیش آورند. من همچنین از طرحهای اقتصادی ناکفایت اظهار نگرانی میکنم، از برنامه های اقتصادی که معیارهای بین المللی اکولوژی یا حقوق کارگر را پایمال میکنند. ما بر اینیم که آمریکا استوارترین و سودمندترین طرحهای درازمدت را پیشنهاد میکند که برای هر دو هم تاجیکستان و هم شرکت های مربوطه بیشترین درآمد را میآورند.
چین یکی از قدرت‌های اساسی در منطقه است و در طرح‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار فعال است و بسیاری از این طرح‌ها را گرفته است. بعضی از متخصصان میگویند روسیه و چین در منطقه بیشتر فعالند، چون کشورهای غربی به آسیای مرکزی چندان توجه ندارند.
من با چنین ارزیابی روزی شده نمیتوانم. ایالات متحده همکاری خیلی فعال با تاجیکستان دارد. ما شبکه پلاته تجارتی آمریکا را در اینجا داریم و صاحبکاران آمریکایی با امکانات های سرمایه گذاری در تاجیکستان رغبت دارند. همزمان آمریکا مدتی طولانی تشویقگر اصلاحات اقتصادی در تاجیکستان بوده است تا فضای جالبتری سرمایه گذاری خارجی را در اینجا به وجود دارد. به فکر من اشتباه است اگر بگوییم که این کارها عملی نمیشود. برعکس ما بین اندیشه هستیم که تاجیکستان از تمام امکانات های سرمایه گذاری و مناسبت های سازنده با کشورهای همسایه و نهادهای شریک و کمک رسان استفاده برد و پایگاه 35+1 یعنی 5 کشور آسیای مرکزی و آمریکا که فورم آن را در همایش مجمع عمومی سازمان ملل کاتب دولت پومپئو سروری کرد، یک پایگاه عالی است که به ما امکان میدهد همکاری منطقه کشورهای آسیای میانه را تشویق کنیم و تحکیم بخشیم و توری کنیم که آنها با افغانستان و فراتر از آن روحیوبند و پیوند شوند.
پرتاوها در راه ها پاشیده و حیوانات در جستجوی غذا در پرتاوگاه ها از صحنه های معمولی در کوچه های شهری کلوب است. ساکنان میگویند دیگر عادت کردند که هر روز از کنار این پرتاوگاه ها به تفاوت عبور نمایند. جزئیاتی بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. زیرا به قول آنها مراجعت و شکایتشان در مورد سریوق تازه کردن پرتاوگاه ها نتیجه نداده است. اما مسئولین پیش آمدن چنین حالت ها را به همکاری نکردن ساکنان به اداره کمونالی شهر رب می دهند. قاسم حیدر را یک ساکن شهری کلاب می گوید مقامات همیشه وعده پاک کردن پرتاوگاه ها را می دهند ولی کار نظررس انجام نمی دهند.
نتونیمش میده اون ترکتر مصادر کن نداره ترکتر مونی نداره این خلقا گرکر گشتن هم گیبا که خسون زندگیشون رفته سر پاگر اگر میمون اومدن شا باید مجبورم فیلم شدن اگر میمون که نه نمیده اگر ده سال که بسه هیچ کمی قیجور رو نمیگیره خوهر رو ما تو بونی شدیم خیلی در پیچینه یا
میگوید این باشنده شهری کلاب ساکنان کلاب میگویند از بوی بدی پرتوگاه ها همیشه ناراحتند و حتی تعدادی از مردم به بیماری سیرویتی گرفتار شده اند. به گفته ساکن دیگر این شهر نگینم و اشوراوا
انا زمستان های بونا که سای پشن هزی سای تاویستان در بیزار ایجان شدیم راستی گپ بیاین ترزار علاقه نمیتونیم همه بو میگیره نخواه که در همی شهر چند فهمیدیم که انا کروبکر رایی کدن برای مسترو کجا کدن اینا؟
اکثر قوطی ها در پرتوگاه های شهر کلاب لبرز از پرتو است. همچنان در اطراف قوطی ها تپه های پرتاب جمع شده است. به قول ساکنان آنها حق پرتو ها را هر ماه پرداخت میکنند، اما نمیدانند که پول پرداخت کرده اشان به چی صرف میشود. مسئولیت نگاهبینی اکثر خانه های بلند آشیانه در شهر کلاب را شرکت های صاحب ملک بر عهده دارد. اداره کمونالی کلاب میگوید سبب جمع شدن پرتوها در شهر همکاری نداشتن ساکنان به اداره آنهاست. سید برهان مرادزاده رهبر اداره کمونالی شهر کلاب در صحبت به رادیو آزادی گفت
از سببی که مولای اداره خلق پول نمیکرد بعد اون جایی هست که ایمو وابستگی ندارد. امروز جیو در نزد جیو اگر در اطراف جیو را میروند امروز توازی را یکم تا شهر نما ندارد قدیم و همکاری نمیگه قرار رئیس شهر است که مبلغ زوری نباید مبلغ زوری نمیگه همه شواده در امزوری پتر در زیمه خیلی خوزه کمنالی بپستگیم.
اداره کمونالی شهر کلاب میگوید برای جمع‌آوری و کشاندن پرتوها در حدود شهر در یک شبانه روز 6 تن سوزیشواری ضرور است، اما حالا آنها از ساکنان با این هدف کمی بیشتر از 3 تن سوزیشواری جمع‌آوری میکنند. این اداره که حالا 12 ماشین پرتوکشی دارد میگوید برای کشاندن پرتوها برای یک ماشین در یک شبانه روز 260 لیتر سوزیشواری ضرور است، چیزی که اداره کمونالی کلاب توانی فراهم کردن آنها را ندارد. ساکنان هم امید ندارند که تپه های پرتابی نزدی منزلشان در ماه های نزدیک پاک کرده می شود.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
روزی 10 آنور 92 سالگرد تولد بریس نماتیف هنرمند مشهور یهودی تبار تاجیک است که سالهای زیاد در تئاتر به نام لاهوتی هنرمندی و آوازخوانی میکرد. صاحب نظران در این رابطه از نقش باریز یهودی تباران بخارا اظهار نظر میکنند که در رشد فرهنگ تاجیک نقش باریز گذاشتند. در کنار بریس نماتیف از بریس کیمیوگر و الو الویف، نیرویا امینف، رافائل تالماسف و برنو اسحاقوا و ملیکا قلندر و یادآوری می شود. در این باره من زرنگیز نوروز شاه گزارش دارم. جورابیک مرادوف هنرمند مردمی احتیاج شوروی بر این نظر است که هیچ ملت به گونه یهودی تبارانی بخارا برای حفظ و رشد فرهنگ تاجیکان خدمت نکردند. جناب مرادوف که هم در گذشته و حالا نیز با یهودی تبارانی بخارا ارتباط داشته پیوسته در محفل های آنها در آمریکا و اسرائیل شرکت میکند، بر این نظر است که مهر یهودی تباران به فرهنگ تاجیک باعث شده است که حتی در خارج از تاجیکستان آنها مشغول تبلیغ ارزش های فرهنگی تاجیکان هستند. این هنرمند مشهوری تاجیک افزود
اسرائیل به زبان تاجیک تئاتر کشور برای سمدیل چند وقت سپکتاکل های آنجا آوردن در امریکا هم انسان بیش از مقام هست تاجیکی بخونه آخی اینا به خصوصا نمیشین نقایی نمیشین نقایی آفرین ده
افضل شوی شادی هنرمند معروف تاجیک میگوید که در تاریخ خود یهودی تباران بخارا هیچ یکی از زبانهای آسیای میانه را قبول نداشتند و تنها به زبان تاجیکی حرف میزدند. در زندگی خود آنها کلیه عنصرهای فرهنگی تاجیکان از جمله ششمقام تاجیکان را قبول داشتند. افضل شوی شادی گفت
اینو یکی از ترغیبگرهای هنر و فرهنگ تاجیکان بیرون از دولت ما یعنی در اسرائیل و امریکا و دیگر دولت ها هستند. مردم یهودی تبار ما همچون فرزند پدر همچون دوستی بهترین خداشان اعتراف میکنن و ما هم اونها اعتراف میکنیم، چون در صنعت ما در شش مقام در هنر تاجیک در کینای تاجیکا سهم بسیار بزرگ گذاشتن و امروز همه ما باید افتخار کنیم که اونها برای ما خدمت کردن و باید از این سپاسگزار باشیم.
افسرشاه شادی افزود که مقامات تاجیک به همین دلیل روز گرامی داشت شش مقام در تاجیکستان را مرادف بر روز تولد برنای اسحاق و آوازخوان یهودی تبار 12 می انتخاب کردند. روشن رحمانی استاد مردم شناسی تاجیک میگوید که یهودی تباران بخارا در کنار گرامی داشت فرهنگ سنتی تاجیکان همزمان به جمع‌آوری و حفظ میراث شفاهی تاجیکان نیز دست داشتند و در این باره گفت:
بعضی متن‌های فلکلوری که است در بخارا یک از تبلیغگراشان همین یهودی های بخارا بودند، سرود های خلق را با مهارت میخواندن در شهری بخارا، در بین مردم معرکه ها، رزم ها، جشن ها، از جمله جشن نوروز، اینا بعضی سرود های کلاسیکی و فولکلوری آمیخته کرده میخواندن، حتی آمیزش میدادن. بعدن
گفته می شود تا آغاز درگیری های سال های 90 در تاجیکستان حدود 12,000 پیرو یهودی به سر می بردند که اکثر آنها در دوران جنگ داخلی از کشور بیرون رفته، حالا در امریکا و اسرائیل و کشورهای دیگر عمر به سر می برند. در نیمه سال های 80 با بازشوی مرزهای سابق اتحاد شوروی موج بزرگ یهودیان بخارایی وارد شهر نیویورک گردید. تعداد عمومی یهودیان بخارایی یعنی یهودیان تاجیک زبان در جهان 300,000 تخمین می شود. در سراسر تاجیکستان کمی بیش از 50 عضو جامعه یهودیان باقی ماندند و اکثر آنها کلانسول هستند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
با یک تن اتن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود گر نباشد از تو هم این سرزمین گر نباشد از تو هم این سرزمین خانه آباد من کی می شود خانه آباد من کی می شود بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من برای تو برای من صدای عشق میرسد برای تو برای من خدا یکیست جان من خدای تو خدای من خدا یکیست جان من خدای تو خدای من سرود سبز همدلی صلای عشق میزند که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من با باغ می کشد ترانه ها یکی 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 برای دوستی یکی برای زندگی یکی برای دوستی یکی برای زندگی شکفته باد یاسمن خجسته باد این وطن ترانه های نسترن یکی به تو یکی به من ترانه های نسترن یکی به تو یکی به من بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کنار باغ نسترن یک کنار باغ یاسمن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی
مجله ویژه رادیویی آزادی
سلام با برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. سروینوز روح الله هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. مهمانی امروزی ما هستند علیم جان بوبایف، وکیل پارلمان و رئیس همکنون سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان.
علیم جان بوبایف 5 ژانویه سال 1952 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. در 15 سالگی مکتب میانه را ختم کرده، در سن 20 سالگی دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان را از روی اختصاص مهندس به اتمام رسانیده است. فعالیت مهنتی را همچون اسیستنت کافدرای اقتصاد و تشکیل استحصالات در دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان شروع کرده تا به رکتر دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان، دایرکتور پژوهشگاه تحقیقات علمی نقلیات وزارت نقلیات، ریکتر دانشکده نقلیات، ریکتر دانشکده اقتصادی تاجیکستان و دایرکتور پژوهشگاه اقتصادیات و مردم شناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان ادامه داده است. سابق وزیر نقلیات و کامونیکاسیای تاجیکستان بود، مؤلف بیش از 100 مقاله و کتاب و رساله علمی میباشد. اویلادار صاحب 8 فرزند.
علیم جان بوبایف رئیس همکنون سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که آخری ماه دکبر از مقام خود استعفا داد، دلیل رفتنش را خالی کردن جای برای جوانان عنوان کرد. او میگوید باور دارد در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی نامزدها از این حزب پیروز و به پارلمان راه می‌یابند. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان سال 2005 در عرفه انتخابات پرزیدنتی سال 2006 تأسیس یافت و از زمان تشکیل شدنش تا امروز رهبری آن را دکتر علم‌های اقتصاد علیم جان بوبایف بر عهده داشت. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در حال حاضر بیشتر از 30,000 عضو دارد.
خوش آمدید و نخست سوال ما این است که از فعالیت 5 ساله خود در پارلمان میگفتید.
عموماً 5 سالی که ما در پارلمانی جمهوری تاجیکستان فعالیت داشتیم، این یک مکتبی سرکرانی سیاسی برای من بود، مخصوصاً زیرا که در اینجا هم وضعیتی همروزی اقتصاد ملی تحت تحلیل و نظارت قرار می گرفت، دیگر طرف تحلیل قانون هایی که قبول کرده شدند، قانون هایی که فعالیتی سست دارند یا فعالیت ندارند، آشکار کردن سبب های اجرا نشدن قانون ها و تغییر ها وارد کردن. همه وکیل های پارلمان وابسته به همون سمتی تخصصی بلند دارند، وابسته به همین فعالیت داشتن. بغیر از این، من در مدت 5 سال همچون رئیس کمیسیون اکولوژی مجلس نمایندگان فعالیت داشتم. کمیسیون ما از 17 نفر، یعنی کمیسیون کانتری مجلس نمایندگان به شمار می رود، از 17 نفر اعضای بود و پیوسته مسئله های مبرمی اکولوژی تحت نظارت ما قرار داشت. هر یک سند از لحاظ اکولوژی به عنوان اکسپرتیز کرانده می شود، دیده برانده می شود تا چند روز همین ها با محیط زیستی ما تأثیری منفی ندارم.
چرا از رهبری حزب اصلاحات اقتصادی استفاده دید؟
از روزی که حزب قبول کردم، مردم باوری کردم، من 15 سالی رسال گذشت سپری شد. در این مدت البته این یک چیزی نبود برای من، برای همه اعضایی که با ما بودن، همه جوان ها، اکثرا علم های اکادمی، علم های دانشگاه، علم های دیگر دانشکده، دانشگاه های کشور دربار می گرفت. البته در این مدت شاگرد های زیادی ما تربیت کردیم، از جوان ها بیشتر جوان ها تکم می کردیم و امروز مرحله رسید که جوان ها بیشتر باید خودشان نشان دهند. بیشتر البته ما از جهت متدی و متدولوژی گویم اگر اونها راهنمایی کنیم، فعالیتی روزمره اونها برده توانند. خیلی من هم مخونه باز من قریب نزدیک به 70 عمرم رسیدی سال است. اون طرفش من میخواستم که فعالیت اینها یک نظارت داشته باشم، بینم که چقدر فعالیت میکنم. ما همه روزه با رئیس ناو شاگرد ها صحبت داریم، اون کسایی که به حوزه های یک مندتی نجوم روی نامزد نام نمیشه ایستادن، با اونها رابطی همه روزه با تلفنی.
میشود گفت که رفتن شما از حیث رهبری حزب رفتن از سیاست است؟
به فکرم نیه، چون که علمی که ما داریم، علمی اقتصاد، این خودش با سیاست وابسته است. یعنی که ما برنامه های اقتصادی تطبیق سیاستی دولتی و کارکار میکنیم، پیشنهاد میکنیم که مثلا دولت باید چی عمل های باید با سامان رسته تا اینکه همین کمبودی هایی که در جامعه وجود دارند، اقتصاد وجود دارند، این از من برست شد.
باور دارد که در انتخابات نوبتی پارلمانی هم نماینده هایی بشما پیروز میشوند؟
بله، من 100% باوری دارم، چون که همین نامزد هایی که ماندیم اونها دکترهای این خورترین هست، گوییم که کمترین هست نامزدی.
بعضی از تحلیلگران میگن که برفتن وکیلایی که 5 یا 10 سال در پارلمان بودن، هرچی بیشتر اونهای به پارلمان میگن که خاموش هستن و از این پس هم پارلمان یک پارلمانی خاموش و ببحث خواهد بود.
من به این خیده پورا روزیش داره میتونم، ممکن هرچند که یک کمی این چیز میتواند اساس داشته باشد، لیکن ما باید از نقطه نظری موقع پارلمان در ساختار سیاسی کشور باید سخن کنیم. کشور ما کشور پرزیدنتی است، بنابر همین اینجا گوییم که نفوذی اساسی سیاست اساسا پرزیدنت پیش میبرند. پارلمان گوییم که یک کمک‌رسان، یک با پیشبرد سیاسی پرزیدنت است، بنابر همین خواهیم نخواهیم ما پارلمان با حکومت همکاری میکند. که فرض کنید که یک قانون قبول میکند که حکومت وای اجرا کردن نمیتونه، از اون قانون خلق کردن چی نفع کی وای اجرا نشونده است؟ بنابراین ما بسیار مسئله های خواهیم نخواهیم با مخامت اجرایه که اجرا کننده هستن اونها موافقه میکشن، در موافقه کار فعالیت میشود. بنابراین اگر بگیم که همین موافقه کردن و بر هم دیگر کار کردن، اگر این مثلا سستی پارلمان باشد، اگر این من فکر نخواهیم نیدیم برست.
شما عضوی کمیته اقتصادی و مولای پارلمان بید و به هر حال وفرق از وکیل های دیگر در موردی بالو رفتن انداز و مسائل اقتصادی واکنش های شما هم شنیده می شد. و آیا واقعا این بالو روی ها برای پر کردن بودجه بودن؟ اگر ها و چرا بعضی از شرکت ها از پرداخت انداز آزاد می شدن؟
من انداز باید همین رشد اقتصادی حوثمان کند. وقتی که انداز از یک سطح معین بالو می رود، این گریز از انداز به وجود می بیاد. اگر ما از نقطه این نظری فایده ناکی که امروز اقتصادیات ما در این ساحه، در سایه دیگر مثلا سایه سیاسی، سایه تجارتی چند فایده دارند، امروز ما در اقتصادیات تاجیکستان دقیق نمی دانیم که چند فایده فایده ناکی این ساحه است، چون که ارزش اصلی محصولات بسیار وقت نادرست حساب می شود. قانون درباره نرخ گذاری وجود ندارد که چی خواهد در آنجا خراجات ها جا می کند. همین طور خراجات های استحصالی ما نسبت دیگر کشور ها بعضی تحلیل که ما خودم شخصا کردن از 40 تا 46 فایده زیاد است. این یک اندازه رخواهد حضیری استحصالات کم می کند و همون درامت هایی که فایده که باید به وجود می رفت اینا به شخص های علاویده می رفت گریزی انداز به وجود می بیاد. بنابر همین باید این صورت ساده کرده شد. امروز در اقتصادیات ما من نمیدونم که کدام صاحبی از 15 فایده زیاد فایده نفی داشته باشد.
درباره مهاجران گپ رفت و خود شما درباره این قشر جامعه چی نظر دارید؟
نه البته اینم یک صادراتی مال گفتم ممکن قوی کاری این مال است. مثلا این مهاجران مثلا که سالهای بود که تا 4 میلیارد دلار به کشور مارین میشون مبلغ و بازار ما اصلا از همین صبح گردش میکنن. ما مبلغ از اونجا میبیاد، مالای ارزان خوب از ایران و ترکیه و از کتای وارد میشنن، وارد میکرده میشنن و بزرگ کردش. های این بعضی دشوره که این در اقتصادیات روسیه کمتر تاثیر کرد به ما یکی حوزه تمایلی باز سیاسی یه مدت کم بود، حوزه باز چیز اساس برخور میشد با زیاد هم میشد. دیگر مثلا واسه به موجود این دیورسیفیکاسی فعالیت اونها یک روسیه و اگر روی کردن این موب خطر دارد، چون که از جهت سیاسی بعضی مسئله ها کتی نو برای قزاقستان دیگر کشوران یپونیا کتی کریه کتی کشورهای اروپایی کتی شرف عرب و از سازمان ما واقع داریم که تو اینکه مردم ما هرچی بیشتر در یک جانب هر جواب تقسیم شد
مردم موجرات
از پتیست نام.
نظر شما در باره قانون پیشرو چی است؟ آیا فکر نمی کنید که این قانون دولت رو میراثی یا خانوادگی می کند؟
نه، اگر ببینید اگر اون قانون در مدتی در خید حیات بودن این جناب عالی افاده می کند، یعنی که این به آخر از خودشان به دیگرها میراث گذاشتن نیست، اینها فقط در دوره حیات بودن خودی جناب عالی عملی است، بیرون از اون عملی نیست.
در برای رویش اصلاحات اقتصادی در کشور بید با همین رویشی که حاضر ما داریم روز شده میتونه؟
نه، اصلاحات اقتصادی بسیار دشوار رفته است. یکم وابسته این دشوار پیشایش از وابسته به سطح بلندی کروپسیه، یکم دویم سطح بلندی اندازه ها، سیوم تحتی تأثیری مقامات اجرایی قرار داشتنی سودهای حکمی، سودهای اقتصادی، این سه عامل اساسی است. کاروس بسیار سخت سابکاری یک آنوز بخوکر میشن پیش نمیره، یک حالتی مثل نگواری ریدیری هست، ریدیر تصرف کردن، تصرف کردنی مالکتی یک شخص از طریق شخص دیگر. بنابراین این آدر بعضی سابکاری که هستن سابکاری خد میکنن میرن بیرون به دیگر جا با همسن، بعضی سابکاران میدن که بسن کریستان مونده رفتن، بعضیشون خیتوی به حتی رفت سابکاری دارن، هندوستان به سابکاری دارن، روسیه که وقت میخوان اینجا میشور هستن. ما خواستیم که ننپای دولتی از بین بریم و خصوصی گردانی مولیکی دولتی کردیم که تو یک صاحبی همین درست و افتاد و همین استفاده میشدگی شود. ما از این سوری دولتی به این سوری شخصی علاقه دیم داشتیم. امروز تمام بازارهای ما این سور است، تمامی بازار 100% بازارها این سور شدن. ده ها سالشون بگیم که این پخته همجا به سیتول کنیم تا مثلا تیار کرد بروریم پر را صدفایی نمیتونیم حال کرد، همین که مناپول اجرا نمیدیم سخت شده. یعنی که گوشت ها بگیم گوشت میگیم نقش پس بگیم نقش جو سر حدود است، قطعی نظر که ما از بیرون با گوشت وارد کردیم با نرخ معلا جور شد دولتی با اکنون نرخ پان رو را نمیره پان برخود به خاطر این هم این حصار است، این حصار هیچ وقت راه نمیتید که نرخ باشه. بنابراین اینجا یکم قانون درباره نرخ گذاری حتما قبول کرد، قانون درباره خدمت رسانی دولتی مقرر کرد، حضرت پیشنهاد شده اون مورد و ما بعد همین نظارت های بسیار 57 نقطه نظارتی در صاحب کاری است، 57 نقطه میتونه که رفته در اونده نظارت هست، همینه همشین برداشتن در کنه نیست کنه در کنیسا.
میشه در برای داروی های خودتون بگید که شما چی دارید؟
من داروی ندارم، بغیر ماش تمام خیلی داروی ندارم.
ندارم. شما گفتید که سینتون هم قریب به 70 میرسد و دیگر نفقه میشود با 200 سومونی نفقه مثلا
زیده؟ یه من دفقی من کلام نفقی من 2400 زندگی کردم ممکن، من بغیر از این من کار ایلی میکنم اکادمی و نیم صفقه حالی بعدی تمام کردم با یک صفقه پرا میشن.
نه، یعنی شما تجارت
نداره؟ نه، تجارت ندارم. بیشترم صاحب کاری استحصالی دارن. اونها همون تاجگی فرمری دارن، گوست چارو پروری کسر کردن است. اصلا گوستان پروری کسر کار دارن. امکاناتشون نه از خودشون خودشون پشت گشتی.
تشکر برای یک صحبت آزاد و آشکارو با رادیو آزادی. شنونده های عزیز، یادرس می شویم مهمانی امروزی برنامه ما بودند علیم جان بابایف، وکیل پارلمان و رهبری سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که از فعالیت 5 ساله خود در پارلمان، فساد در تاجیکستان، مناپولیای بزرگ و تصرف مالکیت شخصی از سوی افراد علاهیده در کشور می گفت. اینجا می رسیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. تا درودی دیگر، پدرود.
رادیوی آزادی مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری تهیه کننده این برنامه. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه این روز.
نتیجه تحقیقات تازه، بیش از 77% لباس به تاجیکستان از چین و 16% دیگر از ترکیه وارد می شود. نقشه درآمد بودجه تاجیکستان اجرا نشد. کم آمد از کجاست؟ نقصان در طرح‌ریزی بودجه و یا امتیازهای فراوان به صاحب کاران؟
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی اتم می شنویم.
مقامات تاجیکستان و افغانستان سازش درباره ساختمان راه آهنی میان دو کشور را امضا کردند. سخنگوی وزارت نقلیات افغانستان بر رادیوی آزادی گفت که بر اساس این موافقتنامه قرار است افغانستان از طریق خط آهنی ناحیه جلال الدین بلخی از بندر شیرخان به منطقه پنج پایان تاجیکستان بپیوندد. وی گفت که ما به واسطه این خط با آسیای میانه وصل می‌شویم. از نگاه اقتصادی نیز به افغانستان اهمیت زیاد دارد. بنا به این سازشنامه باید تحقیق فنی و اقتصادی ساختمان راه آهن، ساختمان پل بر فراز دریای آمو، گذرگاه مرزی و اینچنین ایستگاه راه آهنی بندر شیرخان انجام بشود. عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان به خدمات گمرک دستور داد که از واردات روغن نخل به کشور جلوگیری کنند. عظیم ابراهیم که همزمان رئیس شورای هماهنگسازی آید به بخطری محصولات خوراکواری است، در جلسه روز 31 دکبر سال 2019 گفت که با وجود منع واردات روغن نخل به تاجیکستان، تا حال بعضی حالت‌های جداگانه واردات قاچاقی آن جای دارد. واردات روغن نخل به تاجیکستان از سال 2016 باز منع است. معاون سروزیر از رهبران ساختارهای مسئول که به خطری محصولات خوراکواری را تامین میکنند طلب کرد که از واردات روغن نخل، محصولات پستیفتی گوشت و شیری و تخم مرغ قاطعانه پیشگیری کنند. در تاجیکستان بانک نوی الف بانک تأسیس یافت. تاکنون این شرکت به حیث تشکیلات امانتی و قرضی خرد الف سرمایه فعالیت داشت و در بازار بانکی تاجیکستان چند نوگانی هم وارد کرد. از جمله خرید مال و اشیای روزگار از دکان ها و فروشگاه ها را به طور نسیه و به پرداخت بهره براه مانده بود. بانک ملی تاجیکستان روز 3 ژانویه به الف بانک برای انجام دادن عملیات بانکی با پول ملی و اسعار خارجی اجازه داد. رئیس بانک ملی جمشید نورمحمدزاده با رئیس الف بانک عبدالله قربانوف برای وسیع کردن شبکه فعالیت، از جمله گشودن واحدهای ساختاری در تمام منطقه های جمهوری و افزایش قرض دهی دستور داده است. این در حالی است که نظام بانکی تاجیکستان در 5 سال اخیر گرفتار بحران جدی شده. از دو بانک کلانترین کشور، تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک، تا حال نمیتوانند مبلغ میزاجان را پوره برگردانند. بانک های تاجپرام بانک و فانام بانک مفلس اعلام کرده شدند و صدها مشتری آنها نیز هنوز پول های به امانت گذاشته خود را بازپس گرفتن نمیتوانند. مقامات بانک ملی میگویند که نظام بانکی از بحران بیرون آمده است. با تاسیس الف بانک شماره بانک های کشور به 17 رسید. در پس منظر ناآرامی های خاور میانه، از جمله کشتار جنرال ایرانی قاسم سلیمانی، نرخ نفت و طلا بالا رفته است. در این باره خبرگزاری بلومبرگ اطلاع می دهد. نرخ هر یک اونس طلا تا به 1576 دلار و 85 سنت رسیده است که بلندترین در 6 سال اخیر می باشد. همچنین ارزش یک بشکه نفت برنت 70 دلار شده است. قاسم سلیمانی جنرال و فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز 3 ژانویه در نتیجه ضربه هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا در بغداد کشته شد. دستور قتل او را رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ داده است. قاسم سلیمانی یکی از معماران اساسی سیاست ایران برای تقویت نفوذ این کشور در سراسری منطقه بود و تهران گفت که برای مرگ او انتقام می‌گیرد. کشتار جنرال ایرانی وضع در خاور میانه را پیچیده‌تر کرد. پارلمان عراق خواست که تمام نیروهای خارجی این کشور را ترک کنند. پرزیدنت ایران حسن روحانی کشتار را حمله تروریستی نامید و وعده داد که آن برای آمریکا گران خواهد افتاد. و حکومت تاجیکستان برای صاحب کاران استحصال کننده و صادر کننده محصولات وطنی به خارج بانک تأسیس می دهد. بانک در نزد فوند دستگیری صاحب کاری نزد حکومت تاجیکستان تأسیس داده می شود. طوری بر رادیوی آزادی از بنیاد مذکور اطلاع دادن کارهای تأسیسی بانک علکه آغاز شده است. بانک بهره دستگیری مالیوی نمایندگان تجارت خرد و میانه که به استحصالات مشغولند، همچنین صادر کنندگان محصولات وطنی بنیاد می شود. این مؤسسه قرضی از حساب ملاک‌های حکومت جمهوری سرمایه گذاری خواهد شد. در نظر است که بانک از سال آینده به فعالیت آغاز کند. فوند دستگیری صاحبکاری سال 2013 تأسیس یافته است. آن به صاحبکاران محلی به مهلت تا 3 سال با معیار 12% سالانه قرض می‌دهد. قرض‌ها معمولاً به صاحبکاران استحصال کننده و صادرکنندگان محصولات داده می‌شود. تا این زمان فوند به نزدیک 300 صاحبکار و صادرکننده‌های محصولات وطنی قرض داده است. حجم صندوق قرضی فوند عین زمان بیش از 200 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد.
کیومرسی اتابوت با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. هر یک ساکنی تاجیکستان به حساب میانه در یک سال بر عوض 30 دلار حدودی 300 سومانی برای خود لباس میخریده است. پژوهشگران مرکزی بین‌المللی تجارت در تحقیقات تازه خود وضع کنونی بازار لباس در تاجیکستان به چنین نتیجه رسیدند. پژوهشگران نوشتند با وجود آنه که انواع لباس در جوانی ساکنان تاجیکستان بیشتر می شود، اما به حساب میانه خرج یک ساکن عادی برای خرید لباس در یک سال چندان زیاد نیست. مؤلفان در نتیجه نظرپرسی ها در مناطق کشور نوشتند یک ساکن عادی به حساب میانه در تاجیکستان سال برای خرید لباس به جز از پایافزال 30 دلار خرج می کند. خرج ساکنان تاجیکستان برای خرید لباس نظر به سالهای 2013-2014 کم شده است. در این سالها ساکنان برای خریدن لباس متناسباً 39 تا 42 دلار خرج میکردند. صرفه‌کاری ساکنان در خرید لباس را مؤلفان به کاهش مبلغ‌های انتقالی مهاجران از خارجه ربط می‌دهند. مبلغ‌های انتقالی مهاجران کاری تاجیک بنابر رکود اقتصادی تنها از روسیه از 4 میلیارد سال 2013 تا به 1.2 میلیارد در سالهای 2015-2016 کم شد. با آنکه تاجیکستان سال تا 400 هزار تن پخته می رویاند، اما بخش اعظمی لباس را کشور از خارجه وارد می کند. در پی آموزش بازار لباس در تاجیکستان مؤلفان نوشتند 77% واردات لباس به کشور از چین و 16% دیگر از ترکیه بوده است. توجه ساکنان تاجیکستان عین زمان بیشتر به لباس‌های اروپایی بوده است. بخش اعظم و یا حدود 50% رسته‌های دکان‌های لباس فروشی در بازار و مغازه‌های کشور لباس دوخت اروپایی بوده است. تنها 26% لباس ها در فروشگاه ها از لباس های ملی بودند. در همین حال طراحان لباس و یا مدلران در تاجیکستان میگویند سال تا سال شماره جوانان تاجیک که لباس مد به بر میکنند می افزاید. نفیسه امرانوا طراح تاجیک که تحت عنوان ژیفچ لباس تهیه میکند روزی 7 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
جوانانی که معلومات عالی دارند صحیفه های مود را نگاه میکنند، تلاش میکنند موافق به ذوق زمان لباس پوشند، اما آنهایی هم کم نیستند که سنتگرایند و کرتبو پاجامه به بر میکنند.
خانم امرانوا میگوید بنابر آنه که شرکت های دوخت لباس در تاجیکستان همه محصولات شروع از گزوار تا تگمه و رشته را از خارجه وارد میکنند، از این رو نرخ لباس دوخته آنها گران میافتد و در بازار با محصولات وارداتی رقابت کردن نمیتواند. هم صحبت ما گفت برای رشد صحه نساجی و صناعت دوخت لباس ضرور است که همه اشیای خام نیز در داخل تولید شود و آن زمان صحه رشد میکند. بنابر نوشته مؤلفان تحقیقات مکان اساسی فروش لباس در تاجیکستان هنوز بازارها باقی میمانند. بازار کاروان و مهرگان در دوشنبه و اتوش و سامانیان در شهر خوجند بزرگترین مرکزهای فروش عمده لباس در تاجیکستان نامبر میشود. در شرح این حالت مؤلفان نوشتند در تاجیکستان مغازه های فرموی و برندهای معروف لباس حالا کمند. این وضع از آنجاست که ساکنان خاصتا از دهات هنگام خرید لباس بیش از همه به نرخ آن اهمیت میدهند تا به صفتش. قابلیت خریداری مردم بلند نیست و آیله میانه که از 5-6 نفر عبارت است مجبور است بخش اعظمی بودجه آیله را برای خرید خوراک و خراجات دیگر مصرف کند. پایان اقتباس. با آنکه میزان واردات لباس از خارجه و تاجیکستان نظر به سالهای قبلی کاهش یافته است، سالانه کشور از خارج کشور با خرج 241 میلیون دلار لباس وارد میکرده است. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. نقشه درآمدی بودجه دولت تاجیکستان در 11 ماه سال 2019 اجرا نشده است.
وزارت مالیات دادن امتیازهای زیاد را عامل اصلی اجرا نشدن بودجه معنی داد میکند، ولی کارشناسان پیش آمدن چنین وضع را گناهی مقامات میدانند که از اول طرح بودجه را درست نریختند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
مسئله اجرای نقشه بودجه روز 3 دکبر در مجلس حکومت نیز بررسی شد، ولی مقامات جزئیات مجلس را آشکار نکردند. یک مقام در سرراست بودجه وزارت مالیه روز 3 دکبر برده آزادی گفت مسئله اساسی که مقامات را نگران کرده است این اجرا نشدن نقشه درآمد بودجه در سال روان است. همصحبت ما که نخواست نامش ذکر شود گفت بودجه در 11 ماه اجرا نشد و از احتمال دور نیست که بخش درآمد سالانه نیز اجرا نشود. همصحبت رادیوی آزادی سبب اساسی کم وارد شدن مبلغ به بودجه را در دادن امتیازها به کارخانه ها و صاحب کاران میداند. مقامات نمیگویند که بودجه در 11 ماه چه قدر کمبودی مبلغ دچار شده است. بودجه تاجیکستان اساساً از حساب انداز و پرداخت های گمرک جمع آوری می شود. همه ساله مقامات نقشه بودجه و همین طور جمع آوری انداز را زیاد می کنند. از جمله سال آینده باید از اهالی و کارخانه ها نزدیک 10% بیشتر انداز جمع آوری شود. به زبان ساده اگر گویم در شرایطی که بودجه نزدیک 24 میلیارد سومانه اجرا نمی شود، مقامات امید دارند که سال 2020 باز نزدیک 2 میلیارد سومانه بیشتر مبلغ جمع آوری کنند. چنین وضع سال هاست که صاحب کاران را نگران کرده است و اخیرا رئیس مجلس نمایندگان نیز از آن بانگ استراب زد. شکرجان ظهورف رئیس پارلمان روز 22 نوامبر سال گذشته هنگام تصدیق بودجه سال 2020 گفت بنا به نتایج 9 ماه سال 2019 درآمد بودجه از حساب انداز اجرا نشده است و در بودجه سال آینده نقشه درآمد از انداز باز هم بیشتر معین شده است. و از مسئولین کمیته انداز پرسید که آن چگونه اجرا خواهد شد. مقامات از جمله مسئولین وزارت مالیه میگویند سال 2020 حجم مجموع محصولات داخلی 7.6% بیشتر می شود و از این حساب امید دارند که بودجه اجرا می شود. جمع آوری نشدن مبلغ بودجه برای اهالی از آن جهت می تواند خبری نخوب باشد که معاش و حق بازنشستگی سری وقت پرداخت نمی شود. خبر اجرا نشدن بودجه در 11 ماه برای صاحب کاران از آن جهت خوب نیست که مسئولین بخش انداز برای اجرای نقشه انداز می توانند فشار و جریمه ها را بیشتر کنند. چند صاحبکار در صحبت با رادیوی آزادی گفتند 3 هفته است که کارمندان انداز از آنها طلب دارند که قرضشان را سپارند تا نقشه اجرا شود. تحلیلگران میگویند جمع نشدن مبلغ بودجه اساساً از حساب انداز بیانگری آن است که وضع صاحبکار در کشور خوب نیست. شمس‌الدین جلالوف کارشناس مسائل اقتصادی گفت قطع فعالیت بیش از 250 هزار صاحبکار در یک سال اخیر خود یک خوف و نشان دهنده وضع است. از جانب دیگر این تحلیلگر گفت دادن امتیازهای اندازه و گمرکی نیز در یک کشور از معیار زیاد است و نیاز به یک برنامه مشخص دارد.
اصلا امتیازها به نیاز از طرف حکومت به نیاز بسیار است. اگر تحلیل کرده برایم این چی میگن؟ این امتیازها برابر در بین تجارت تقسیم شده نیست. این معمول فیلم و شرکت‌ها داده شده است که اونها در بالای خود یک چی میگن؟ یک چی دارن؟ یک
بودجه تاجیکستان برای سال 2019 نزدیک 24 میلیارد سومانی پیش بینی شده است و مقامات میگویند قسم زیاد این پول برای معارف و تندرستی صرف می شود. عین زمان دخل و خرج بودجه دولتی در تاجیکستان پره نشر نمی شود و دسترسی عام نیست.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کنند. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
سر به سر را در بدر شد، پشتی دیواری رادیوی آزادی،
مجله خبری.
امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروهای هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز 11 ینور در نشست ویژه مطبوعاتی گفت اشتباهی که باعث سقوط هواپیمای بوئینگ اوکراینی شد بر دوش آنهاست. او گفت نفری که سیستم ضد موشکی را اداره میکرد همگی 10 ثانیه وقت داشت که تصمیم بگیرد. با گفته او سیستم ضد موشکی چند ساعت پیش از حمله ایران به پایگاه های آمریکا در عراق در این منطقه جایگیر شد و هدفش پیشگیری از حمله جوابی موشکی بود. این مقامدار گفت نفری که سیستم ضد موشکی را اداره میکرد هواپیما را به موشک اشتباه کرد. او گفت
موقعی که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق افتاده واقعا آرزوی مرگ کردم برای خودم که ای کاش میمردم و چنین حادثه‌ای رو شاهد نبودم.
امیر علی حاجی‌زاده گفت که مسئولیت این اشتباه بر دوش آنهاست و پس از تفتیش هر تصمیمی گرفته می‌شود آن را می‌پذیرند. پس از چندین روزی رادیوها روز 11 ینور ایران اقرار کرد که نخواسته هواپیمای اوکراینی را سرنگون نموده است. فاجعه در اثر اشتباه انسانی روز 8 ینور جان 176 نفر را ربرد. هواپیمای بوئینگ 737 روز 8 ینور چند لحظه بعد بلند شدن از فرودگاه تهران به زمین سرازیر شد. این هواپیما به سمت کیف پرواز میکرد. همه مسافران از جمله هیئت خلبان ها جان باختند. آنها شهروندان ایران، شوئدیا، افغانستان، بریتانیا، آلمان و اوکراین بودند. روز 11 ینور امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان و سارانبای جینبکوف پرزیدنت قرقیزستان صحبت تلفنی انجام دادند. سامانه پرزیدنت تاجیکستان خبر داد است که دو پرزیدنت مناسبت های دو جانبه از جمله وضع کنونی در منطقه های نزد سرحدی دو کشور را محاکمه کردند. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت قرقیزستان خبر داد است که سارانبای جینبکوف در صحبت با امام علی رحمان به اهمیت حفظ ثبات در مرز و پیشگیری از نزاع تاکید کرده است. او گفته است که تاجیکان و قرقیز ها اثر ها باز با هم دوست هستند و باید مشکلی ها را از راه مذاکرات حل کنند. صحبت تلفنی دو پرزیدنت در حال صورت گرفت که شب 9 بعد 10 ینور میانی ساکنان دهه سامانیان اسفره و ککتاش بادکند مناقشه سر زد. جانب ها در سر زدن حادثه یکدیگر را گناهکار می دانند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید ادعای بیبی جان نظر و ساکن شهر نارک در مورد شکنجه شدن پسرش هنگام بازداشت از جانب ماموران میلیسای ناحیه فردوسی پایتخت یگان اساس قانونی ندارد. پیشتر بیبی جان نظر و ساکن شهر نارک در صحبت به رادیو آزادی گفت روز 31 دکبر پسرانش پرویز، آرزو و علیشر نبیفا که برای تجلیل از سال نو از نارک به دوشنبه آمده بودند از جانب ماموران میلیسا بازداشت و شکنجه شدند. او میگوید هنوز آثار شکنجه در چهره پسرانش باقی مانده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 11 ینور با نشر یک واکنش و بی اساس دانستن ادعای این زن در سامانه رسمیش نوشت که پرویز نبیف پسر بیبی جان نظرآور روز 30 ینور هنگام فروش 1 کیلوگرم و 200 گرم مواد مخدر نوع افیون بازداشت و نسبتش با ماده 200 قسم 3 بند گ کدکس جنایتی پرونده باز شده است. قابوس ابن سعید سلطانی سلطنت عمان در سنی 79 سالگی از دنیا درگذشت. او 50 سال رهبری این کشوری عربی بود. به نوشته خبرگزاری رویترز سلطان مدتی طولانی بیمار بود ولی به جای خود کسی را میراث بر نگذاشت. در پایتخت عمان به نقل شاهدان ماشین های زیره پوش دیده می شود. در جلسه فوری شورای رهبری هیتم بن طارق آل سعید وزیر پیشین فرهنگ عمان جایگزین سلطان نامیده شده است. قابوس ابن سعید سال 1970 در نتیجه تبادلات داخلی درباری قدرت را به دست گرفته بود. هیتم بن طارق آل سعید 65 ساله که حالا جایگزین سلطان اعلان شده است، دادرزاده قابوس ابن سعید است. خانواده آل سعید عمان را از سال 1746 به این سو اداره میکنند. تلاش امریکا برای کشتن عبدالرضا شهلای معاون رهبری فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به ناکامی انجامیده است. در این باره چند نشریه امریکایی با تکیه به منصبداران امریکایی که از آنها نام برده نمی شود خبر دادند. شهلای معاون قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بود. سلیمانی با فرمان دونالد ترامپ کشته شد. به نوشته مطبوعات حمله به شهلای در یمن شب صورت گرفت که قاسم سلیمانی کشته شده بود. او در آنجا به شورشیان یمنی که ظاهراً با پشتیبانی نظامی ایران مقابل حکومت این کشور می جنگند کمک میکرد. به نوشته رسانه‌های آمریکایی زیر رهبری شهلایی، حوثیان شورشی در یمن با بزرگترین کارخانه تولید نفت حمله کرده بودند. پنتاگون تلاش کشتن شهلایی را رد و تصدیق نکرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که شهلایی آنجا کار میکند از جانب آمریکا سازمان تروریستی اعتراف شده است. قاسم سلیمانی جنرال و فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 3 ژانویه در نتیجه ضربه هواپیمای بی سرنشین آمریکا کشته شد.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج هوشونوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تیجه یا آزادی.org.
دادستانی ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه نسبت یک کارمندی وزارت امور داخلی تاجیکستان برای فرار رفتن از حد وکالت‌های منصبی پرونده جنایی باز نموده است. عبدالرحیم بابایارزاده، مفتش دادستانی ناحیه شاهمنصور، با تصدیق این خبر به رادیو آزادی گفت پرونده نسبت ربانی دولتوف، کارمند شعبه پلیس ناحیه رودکی دو، در پی شکایت یک صاحبکار تاجیک با نام خورشید سیدوف صورت گرفته است. جزئیات این موضوع را ماشاءالله عبدالله برایتان گزارش میدهم. بابایارزاده تاکید نمود که نسبت کارمند پلیس طبق ماده 316 قسم 3 بندی ای کدکس جنایی که برآمدن از حد وکالت‌های منصبی را در نظر دارد، پرونده باز نمودند. این معیار قانون در صورت اثبات خود را یافتن بیشتر از 50 تا 100 هزار سومانی جریمه و یا محروم ساختن از آزادی به مهلتی از 5 تا 10 سال را پیش بینی نموده است. خود صاحبکار خورشید سیدوف در صحبت با رادیو آزادی گفت در برابری ربانی نسبت دوران امامف، کارمند دیگری شعبه پلیس ناحیه رودکی دو نیز شکایت نموده است که از خدمات ماشین شویی او استفاده کرده پیوسته از پرداخت حق خدمت سرکشی میکنند. این صاحبکار در 9 کیلومتری شرق شهر دوشنبه یک کارگاه شستشوی ماشین ها و آشخانه در اختیار دارد. مقالی وی ربانی و دوران دو کارمندی پلیس رودکی دو به کارگاه آنها آمده با دغل گفتاری و زورگویی کارگرانش را مجبور می سازند تا ماشین هایشان را رایگان شستشو نمایند.
وقتی که میان همین فشار میارن، وقتی که میان دغلی میکنن، یکم مثال با مفهوم های بالکی دستگیری نمیکنن، مجبور میشن که ما با صاحب کاریم با تمام کنیم جمع کنیم دیگه کار نکنیم باید. وقتی ماشین هم میشیم و 20 سومونی هم ایم 20 سومونی دولت نالوگی دولت هم میتیم مثال ما هم زندگی داریم در اینجا بچه ها کار میکنیم در این خنکه هوای سرد در این خطان بیدیم در چه هوای سرد کار میکنن بچه ها دستم 20 سوم بگرمی خونه شو میبرن.
عبدالرحیم بابایارزاده مفتش پرونده میگوید فعلا علیه دوران امامف، کارمند دیگری پلیس، پرونده باز نشده است، ولی آموزش شکایت صاحبکار هنوز ادامه دارد. بابایارزاده به منظور خلل نرساندن به سیر تفتیشات از گفتن جزئیات بیشتر خودداری نموده تنها تاکید کرد که شکایت صاحبکار در دایره قانون و منصفانه بررسی می شود. یک کارمند شعبه پلیس رودکی دو که نخواست نامش برده شود روز 7 ژانویه به رادیو آزادی گفت از شکایت رسمی صاحبکار نسبت به عملی کارمندانشان خبر دارد، ولی تفتیشات معلوم خواهد کرد که آنها در اصل چه عملی غیر قانونی نسبت به صاحبکار انجام دادند. هم صحبتمان با توجه به شکایت صاحبکار تاکید نمود که باور ندارند که همکارانشان با سوء استفاده از وکالت‌های خدمتی کاری کرده باشند. به قبل هم صحبتمان ربانی دولت و دوران امامف، کارمندان پلیس هنی بازپرسی در دادستانی شکایت صاحبکار را به اساس خواندند. در شعبه پلیس رودکی دو ربانی حاضر نشد با ما هم صحبت شود. دوران امامف در یک صحبت کوتاه به رادیو آزادی گفت شکایت صاحبکار علیه او در مورد برآمدن از حد وکالت‌های خدمتی و یا با استفاده از مقام کاریش سرکشی از پرداخت حق شستشوی ماشین اساس ندارد. در همین حال صاحبکار خورشید سیدوف میگوید این دو کارمند پلیس با زورگویی و دغل گفتاری بارها از کارگران او خواستند که ماشین‌هایشان را رایگان شستشو نمایند و از پرداخت 20 سومانی حق خدمت رسانی سرکشی میکردند. هرچند سوء استفاده کارمندان پلیس از مقام خود و دست زدن آنها به آزار و اذیت صاحبکاران در دایره کارشناسان و افراد آگاه صدا میدهند، ولی کم حالتهایی به نظر میرسد که صاحبکاران علیه منصبداران آشکارا شکایت برند. در 9 ماه سال 2019 در تاجیکستان 260 هزار صاحبکار انفرادی کاری خود را قطع کردند. با اطلاع آژانسی آمار تاجیکستان این رقم در مقایسه با همین دوره سال 2018 11% بیشتر است. هرچند مقامات کشور بارها تاکید نمودند که تاب ناوردن صاحبکاران و شرایط بازار یکی از سبب‌های اصلی قطع کارشان است، ولی کارشناسان مستقل هر گونه دخالت و سنجش‌های بیهوده نسبت به صاحبکاران و مالیات گران را سبب قطع فعالیت صاحبکاران می‌دانند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مووین اولی یووری کتیب دولتی ایالاتی متحده امریکا در آسیای جنوبی و مرکزی الیس اویلز شومی هفتم ینوار در دوشنبه در یک صحبت اختصاصی با چند سوالی رادیوی آزادی پاسخ گفت. خانم الیس اویلز گفت حکومت امریکا نمیخواهد افغانستان از سوی هیچ گروه یا کشور به حیث میدان مبارزه ها استفاده شود. این دیپلمات امریکایی آزادی بیان را برای رشد کشورها مهم دانسته، همچنین تاکید داشت که ایالات متحده کمک‌هایش برای تامین امنیت در مرز را ادامه میدهد. من سروینوز روحلون نخست از او پرسیدم که از بس که هدف اساسی او از این سفر همکاری های امنیتی در منطقه است، میتواند بگوید که حالا باید کدام نگرانی های امنیتی در منطقه به نوبت گرفته شوند؟
Well, thank you for the opportunity to speak today. I served first in Tajikistan.
پیش از همه تشکر برای فراهم آوردن امکانیت این صحبت. من بار اول در تاجیکستان در سالهای 1992-94 فعالیت داشتم و آن زمان در تاسیس سفارت امریکا در تاجیکستان سهم گرفتم و امروز امکان داشتم پیشرفت های تاجیکستان را در حل بسیاری از مشکلات در دوام 20 سال اخیر با چشم خود ببینم و من از این امکانیت استقبال میکنم و هم از آن که در دیدارهای امروز از دستاوردهای تاجیکستان گفتم، از جمله از آن که اکنون میتواند مردم را با نیروی برق تامین کند و همچنان از تلاش های آن برای رشد اقتصادی نشان میدهد. و البته ما در این گفتگوها با چالش های نیز تمرکز کردیم که از بی‌ثباتی در افغانستان گرفتار جنگ دیر سال منشا میگیرند و پیام به مقامات دولتی این بود که ایالات متحده به امنیت تاجیکستان تعهد قوی دارد. یک دلیل آن همکاری اعلای دو کشور در تامین امنیت مرزی است. ایالات متحده برای تقویت امنیت مرز زیاده از 200 میلیون دلار کمک کرده است و توانستم به مقامات دولتی اطمینان دهم که امریکا هیچ کجا رفتنی نیست. ما در مبارزه با تروریسم در افغانستان صادقیم. ما باور داریم که افغانستان دیگر هرگز به حیث پایگاه تروریسم استفاده نشود. فرق ندارد زیر تاجیکستان، زید ایالات متحده و یا همپیمان های ما.
Whether it's against Tajikistan, against the United States, against our partners.
ما از حکومت تاجیکستان می شنویم که بعضی از فشارها به مطبوعات مستقل و آزادی بیان به سبب نگرانی های امنیتی است. مثلا چندی از خبرنگاران رادیو آزادی برای چند ماه و یا تقریبا یک سال است منتظر اکریدیتاسیا و یا اجازه برای کار هستند. ضمن ملاقات ها شما این مسئله را هم مطرح کردید و پاسخ به آنها چی بود؟
بدون ذکر مستقیم گفتگوهای جداگانه من با مقامات دولتی، ما باوری قطعی داریم که کارمندان رادیوی آزادی برای پیشبردی فعالیت خود باید پروانه کار گرفته توانند و آن را سری وقت بگیرند. ما با نقش رسانه‌های آزاد برای رشد همه کشورها باوری بزرگ داریم و این نقش از جمله برای ایالات متحده نیز همیشه مهم بوده است و مخصوصا که تاجیکستان با سلسله معرکه‌های انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی وارد می‌شود، داشتن بحث های باز و آزاد مخصوصا مهم است.
مشکلات با ایران و افغانستان اهمیت همکاری آسیای مرکزی با امریکا و در عموم غرب را زیادتر می کند. آیا این همکاری ها تا کنون ثمره بخش بودند و آیا مانعه های گیوپولیتیکی هستند که نمی گذارند کشورهای منطقه مستقلانه تصمیم بگیرند؟
I think there's tremendous potential for C5 cooperation.
به نظر من در جاده تقویت همکاری ها در دایره پلتفرم C5 جمعی یک امکانیت عظیم جای دارد. هم همکاری با این کشورها و هم همکاری با ایالات متحده و همسایگان آن. یک مثال خوبی را از تجربه گفته می توانم. پس از سری حکومت ازبکستان آمدن محترم شوکت میرزیایف، امکانیت های بزرگ برای منطقه فراهم شد تا به هم آید. اکنون باید کشورهای منطقه از این امکانیت ها، خصوصا از باز شدن سرحد ها و فراهم آمدن امکانیت همکاری های مستقیمی بین همدیگر خوب استفاده کنند. من فکر می کنم که برنامه کار خیلی مهم است. ما علاقه همکاری های اقتصادی را بررسی کردیم. اینچنین مسائل مبارزه با تروریسم در مرکز توجه ما قرار دارد، مخصوصا وقتی که کشورهای آسیای مرکزی در راه برگردانیدن جنگیان خارجی به کشورهای خود قدم های جسورانه می گذارند و تاجیکستان میزبان و رهبری گروه کاری مسائل امنیتی در دایره 35 جمعیک است و در این چهارچوب ما همچنین می توانیم در مسئله افغانستان گفتگو کنیم. همچنین در این پایگاه همه گونه روابط مردمی نیز هست، از جمله صاحب کاری که ما باید معین کنیم و از آن نگرانی میکنیم که سازمان های میخواهند انتخابات های تاجیکستان را محدود کنند یا در راه همکاری آن با جامعه بین المللی مشکلات پیش آورند. من همچنین از طرح های اقتصادی ناکفایت اظهار نگرانی میکنم، از برنامه های اقتصادی که معیارهای بین المللی اکولوژی یا حقوق کارگر را پایمال میکنند. ما بر اینیم که آمریکا استوارترین و سودمندترین طرحهای دراز مدت را پیشنهاد میکند که برای هر دو هم تاجیکستان و هم شرکت های مربوطه بیشترین درآمد را میآورند.
چین یکی از قدرت های اساسی در منطقه است و در طرحهای اقتصادی و اجتماعی بسیار فعال است و بسیاری از این طرحها را گرفت است. بعضی از متخصصان میگویند روسیه و چین در منطقه بیشتر فعالند، چون کشورهای غربی با آسیای مرکزی چندان توجه ندارند.
من با چنین ارزیابی روزی شده نمیتوانم. ایالات متحده همکاری خیلی فعال با تاجیکستان دارد. ما شبکه پلات تجارتی امریکا را در اینجا داریم و صاحبکاران امریکایی با امکانیت های سرمایه گذاری در تاجیکستان رغبت دارند. همزمان امریکا مدتی طولانی تشویقگر اصلاحات اقتصادی در تاجیکستان بوده است تا فضای جالبتری سرمایه گذاری خارجی را در اینجا به وجود دارد. به فکر من اشتباه است اگر بگوییم که این کارها عملی نمیشود. برعکس ما بین اندیشه هستیم که تاجیکستان از تمام امکانات های سرمایه گذاری و مناسبت های سازنده با کشورهای همسایه و نهادهای شریک و کمک رسان استفاده برد و پایگاه 35 جمعیک یعنی 5 کشور آسیای مرکزی و آمریکا که فورم آن را در همایش مجمع عمومی سازمان ملل کاتبی دولتی پومپئو سروری کرد، یک پایگاه عالی است که به ما امکان می‌دهد همکاری منطقه ای کشورهای آسیای میانه را تشویق کنیم و تحکیم بخشیم و طوری کنیم که آنها با افغانستان و فراتر از آن رویوبند و پیوند شوند.
پرتاوها در راه ها پوشیده و حیوانات در جستجوی غذا در پرتاوگاه ها از صحنه های معمولی در کوچه های شهری کلوب است. ساکنان میگویند دیگر عادت کردند که هر روز از کنار این پرتاوگاه ها به تفاوت عبور نمایند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. زیرا به قولی آنها مراجعت و شکایتشان در مورد سریوق تازه کردن پرتاوگاه ها نتیجه نداده است. اما مسئولین پیش آمدن چنین حالت ها را به همکاری نکردن ساکنان به اداره کمونالی شهر رب می دهند. قاسم حیدرو یک ساکن شهری کلاب می گوید مقامات همیشه وعده پاک کردن پرتاوگاه ها را می دهند ولی کار نظررس انجام نمی دهند.
نکنیمش میگه اون تراکتور مون سرار کن نداره، تراکتور مونی نداره. این خالقا گرکا گشتن هم جواب که خسون زندگیشون را تیسه. پاگر اگر میمون اومدن شد باید مجبورم فیلم سردن. اگر میمون که نه نمید اگر ده سال پیسه ایچ کنی قیجور را نمیگره خوار را. ما تو اونی شده بیم خیلی در پیچی نیا.
میگوید این باشنده شهری کلاب. ساکنان کلاب میگویند از بوی بدی پرتوگاه ها همیشه ناراحتند و حتی تعدادی از مردم به بیماری سیرویتی گرفتار شده اند. با گفته ساکن دیگر این شهر نگینم و اشوراوا.
انا عزیز زمیستان های بونا کستای پشن عزیستای. تاویستان در بیزار ایجان شدیم. راست دیگر بیاین ترزار ایلکان هم میتونیم. همه بو میگیره. نخوا که در همی شهر چند فهمیدیم که انا کروبکا رایی کدن برای مسترو. کجا کردن اینا؟
اکثر قطی ها در پرتوگاه های شهر کلاب لبرز از پرتو است. همچنان در اطراف قطی ها تپه های پرتاب جمع شده است. با قولی ساکنان آنها حق پرتو ها را هر ماه پرداخت میکنند، اما نمیدانند که پولی پرداخت کرده اشان به چی صرف میشود. مسئولیت نگاهبینی اکثر خانه های بلند آشیانه در شهر کلاب را شرکت های صاحب ملک بر عهده دارد. اداره کمونالی کلاب میگوید سبب جمع شدن پرتو ها در شهر همکاری نداشتن ساکنان با اداره آنهاست. سای برهان مرادزاده رهبر اداره کمونالی شهر کلاب در صحبت به رادیو آزادی گفت:
از سلامی که مرلا روزوری خلق پول نمیتن بعد او جلسه هست که ایما وابستگی ندارم این روز جیو در نزد جیو اگر در اطراف جیو را میروان این روز توازه را یکم تا شهر نما ندارم قدیم و همکاری نمیگر قرار رای شهر هست که مبلغ زوری کنباید مبلغ زوری نمیگر همه شوارده در جایی پکن در زیمه خیلی خوشه کمنان بستگیم.
اداره کمونالی شهر کلاب میگوید برای جمع‌آوری و کشاندن پرتوها در حدود شهر در یک شبانه روز 6 تن سوزیشواری ضرور است، اما حالا آنها از ساکنان با این هدف کم بیشتر از 3 تن سوزیشواری جمع‌آوری میکنند. این اداره که حالا 12 ماشین پرتوکشی دارد میگوید برای کشاندن پرتوها برای یک ماشین در یک شبانه روز 260 لیتر سوزیشواری ضرور است، چیزی که اداره کمونالی کلاب توانی فراهم کردن آنها را ندارد. ساکنان هم امید ندارند که تپه های پرتابی نزد منزلشان در ماه های نزدیک پاک کرده می شود.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
روزی دهم آنور 92 سالگرد تولد بریس نماتیف هنرمند مشهور یهودی تبار تاجیک است که سالهای زیاد در تئاتر به نام لاهوتی هنرمندی و آوازخوانی می‌کرد. صاحب نظران در این رابطه از نقش باریز یهودی تبارون بخارا اظهار نظر میکنند که در رشد فرهنگ تاجیک نقش باریز گذاشتند. در کنار بریس نماتیف از بریس کیمیوگر و الو الویف، نیرویو امینف، رافائل تالماسف و برنو اسحاقوه و ملیکه قلندر و یادواری میشود. در این باره من زرنگیز نوروز شاه گزارش دارم. جورابیک مرادوف هنرمند مردمی اتحاد شوروی بر این نظر است که هیچ ملت به گونه یهودی تبارون بخارا برای حفظ و رشد فرهنگ تاجیکان خدمت نکردند. جناب مرادوف که هم در گذشته و حالا نیز با یهودی تبارون بخارا ارتباط داشته پیوسته در محفل های آنها در آمریکا و اسرائیل شرکت میکند، بر این نظر است که مهر یهودی تبارون به فرهنگ تاجیک باعث شده است که حتی در خارج از تاجیکستان آنها مشغول تبلیغ ارزش های فرهنگی تاجیکان هستند. این هنرمند شوری تاجیک افزود:
اسرائیل به زبان تاجیک چطور خشارت برای سمتی چند وقت سپکتاکل های آنی جانو بردم در امریکا هم انتم دیشش مخام هست تاجیکی بخونه آخه اینا با خوستنده میشینه خایله میشینه آفرینده
افزاد شوی شادی هنرمند معروف تاجیک میگوید که در تاریخ خود یهودی تبارون بخارا هیچ یکی از زبانهای آسیای میانه را قبول نداشتند و تنها به زبان تاجیکی حرف میزدند. در زندگی خود آنها کلیه عنصرهای فرهنگی تاجیکان از جمله ششمقام تاجیکان را قبول داشتند. افضل شوی شادی گفت:
اینو یکی از ترغیبگرهای هنر و فرهنگ تاجیکان بیرون از دولت ما یعنی در اسرائیل و امریکا و دیگر دولت ها هستند. مردم یهودی تبار ما همچون فرزند پدر همچون دوستی بهترین خودشان اعتراف میکنند و ما هم اونها اعتراف میکنیم، چون در صنعت ما در ششمقام در هنری تاجیک در کینای تاجیک ها صحنه بسیار بزرگ گذاشتن و امروز همه ما باید افتخار کنیم که اونها برای ما خدمت کردن و باید از این سپاسگزار باشیم.
افضل شاه شادی افزود که مقامات تاجیک به همین دلیل روز گرامی داشت شش مقام در تاجیکستان را مرادف بر روز تولد برنا اسحاق و آوازخوان یهودی تبار 12 می انتخاب کردند. روشن رحمانی استاد مردم شناسی تاجیک میگوید که یهودی تباران بخارو در کنار گرامی داشت فرهنگ سنتی تاجیکان همزمان به جمع‌آوری و حفظ میراث شفاهی تاجیکان نیز دست داشتند و در این باره گفت
بعضی متن‌های فولکلوری که است در بخارا یکی از تبلیغگراشون همین یهودی های بخارا بودن، سرود های خلقی را با مهارت میخواندن در شهری بخارا، در بین مردم معرکه ها، رزم ها، جشن ها، از جمله جشن نوروز، اینا بعضی سرود های کلاسیکی و فولکلوری آمیخته کرده میخواندن، حتی آمیزش میدادن بعدن.
گفته می شود تا آغاز درگیری های سال های 90 در تاجیکستان حدود 12,000 پیرو یهودی به سر می بردند که اکثری آنها در دوران جنگ داخلی از کشور بیرون رفته، حالا در امریکا و اسرائیل و کشورهای دیگر عمر به سر می برند. در نیمه سال های 80 با بازشوی مرزهای سابق اتحاد شوروی موج بزرگ یهودیان بخارایی وارد شهر نیویورک گردید. تعداد عمومی یهودیان بخارایی یعنی یهودیان تاجیک زبان در جهان 300,000 تخمین می شود. در سراسر تاجیکستان کمی بیش از 50 عضو جامعه یهودیان باقی ماندند و اکثر آنها کلانسول هستند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
با یک تن اتن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود گر نباشد از تو هم این سرزمین گر نباشد از تو هم این سرزمین خانه آباد من کی می شود خانه آباد من کی می شود بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من صدای عشق میرسد برای تو برای من صدای عشق میرسد برای تو برای من خدا یکیست جان من خدای تو خدای من خدا یکیست جان من خدای تو خدای من سرود سبز همدلی صلای عشق میزند که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من باغ می کشد ترانه ها یکی برای دوستی یکی برای زندگی یکی برای دوستی یکی برای زندگی شکفته باد یاسمن خجسته باد این وطن ترانه های نسترن یکی به تو یکی به من ترانه های نسترن یکی به تو یکی به من بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کنار باغ نسترن یک کنار باغ یاسمن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من
میهمانی آزادی
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام با برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. سروناز روح‌الله هستم مجری و تهیه کننده این برنامه. مهمانی امروز ما هستند علیم جان بوبویف وکیل پارلمان و رئیس همکنون سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان.
علیم جان بوبویف 5 ژانویه سال 1952 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. در 15 سالگی مکتب میانه را ختم کرده در سن 20 سالگی دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان را از روی اختصاص مهندس به اتمام رسانیده است. فعالیت مهنتی رو همچون اسیستنت کافدرای اقتصاد و تشکیل استحصالات در دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان شروع کرده تا به رکتر دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان، دایرکتور پژوهشگاه تحقیقات علمی نقلیات وزارت نقلیات، رکتر دانشکده نقلیات، رکتر دانشکده اقتصادی تاجیکستان و دایرکتور پژوهشگاه اقتصادیات و مردم شناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان ادامه داده است. سابق وزیر نقلیات و کامونیکاسیای تاجیکستان بود، مؤلف بیش از 100 مقاله و کتاب و سالای علمی می باشد. اویلادار صاحب 8 فرزند.
علیم جان بوبویف رئیس همکنون سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که آخری ماه دکبر از مقام خود استعفا داد، دلیل رفتنش را خالی کردن جای برای جوانان عنوان کرد. او میگوید باور دارد در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی نامزدها از این حزب پیروز و به پارلمان راه می‌یابند. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان سال 2005 در عرفه انتخابات پرزیدنتی سال 2006 تأسیس یافت و از زمان تشکیل شدنش تا امروز رهبری آن را دکتر علم‌های اقتصاد علیم جان بوبویف بر عهده داشت. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در حال حاضر بیشتر از 30,000 عضو دارد.
خوش آمدید و نخست سوال ما این است که از فعالیت 5 ساله خود در پارلمان میگفتید.
عموما 5 سالی که ما در پارلمانی جمهوری تاجیکستان فعالیت داشتیم، این یک مکتبی سرکرانی سیاسی برای من بود، مخصوصا زیرا که در اینجا هم وضعیتی همروزی اقتصاد ملی تحت تحلیل و نظارت قرار میگیرد، دیگر طرف تحلیل قانونهایی که قبول کرده شدند و اون قانونهایی که فعالیتی سست دارند یا فعالیت ندارند و آشکار کردن سبب های اجرا نشدنی قانونها و تغییرات ها وارد کردن، همه وکیل های پارلمان وابسته به همون سمتی تخصصی بلند دارند، وابسته به همین فعالیت داشتن. بغیر از این، من در مدت 5 سال همچون رئیس کمیسی اکولوژی مجلس نمایندگان فعالیت داشتم. کمیسی ما از 17 نفر، یعنی کمیسی کلانترین مجلس نمایندگان به شمار می رود، از 17 نفر اعضای بورد بود و پیوسته مسئله های مبرمی اکولوژی تحت نظارت ما قرار داشت. هر یک سند از لحاظ اکولوژی بگویم که اکسپرتیزه کنانده می شود، دیده برامونده می شود تا چند روز همین ها و محیط زیستی ما تأثیری منفی ندارن.
چرا از رهبری حزب اصلاحات اقتصادی استفاده دید؟
از روزی که حزب قبول کردم، مردم باوری کردم، من 15 سالی رسال گذشت سپری شد. در این مدت البته این یک چیز نه بود برای من، برای همه اعضایی که با ما بودن، همه جوان ها، اکثرا علم های اکادمی، علم های جمهوری تاجیکستان، علم های دیگر دانشکده، دانشگاه های کشور در بر میگرفت. البته در این مدت شاگرد های زیادی ما تربیت کردیم، از جوان ها بیشتر جوان ها تکم میکردیم و امروز مرحله رسید که جوان ها بیشتر باید خودشان نشانتیان بیشتر. البته ما از جهت میتودی و میتودولوژی گویم اگر اونها راهنمایی کنیم، فعالیتی روزمره اونها برده توانان. خیلی من هم اکنون باز من قریب نزدیک به 70 عمرمون رسیدی سال است. اون طرفش من میخواستم که فعالیت اینها یک نظارت داشته باشم، بینم که چخیل فعالیت میکنم. ما همه روزه با رئیسی نو شاگرد ها صحبه داریم، اون کسایی که به حوزه های یک مندتی جمهوری نامزد نام نمیشه ایستادن، با اونها رابطه همه روزه با تلفنی.
میشود گفت که رفتن شما از حیث رهبر حزب رفتن از سیاست است؟
به فکرم نیه، چون که علمی که ما داریم، علمی اقتصاد، این خودش با سیاست وابسته است. یعنی که ما برنامه های اقتصادی تطبیق سیاستی دولتی و کار کار میکنیم، پیشنهاد میکنیم که مثلا دولت باید چی عمل های باید با سامان رسته تا اینکه همین کمبودی هایی که در جامعه وجود دارن، در اقتصاد وجود دارن، این از من برسته شد.
باور دارد که در انتخابات نوبتی پارلمانی هم نماینده های حزب شما پیروز میشوند؟
بله، من 100% باوری دارم، چون که همین نامزدهایی که موندیم اونها دکترای این خورترینش گوییم که کمترینش نامزدی این.
بعضی از تحلیلگران میگن که با رفتن وکیلایی که 5 یا 10 سال در پارلمان بودن، هرچی بیشتر اونهایی به پارلمان میگن که خاموش هستن و از این پس هم پارلمان یک پارلمانی خاموش و ببحث خواهد بود.
من به این عقیده پورا روزیش داره میتونم، هرچند که یک کمی این چیز میتواند اساس داشته باشد، لیکن ما باید از نقطه نظری موقع پارلمان در ساختار سیاسی کشور باید سخن کنیم. کشور ما کشور پرزیدنتی است، بنابر همین اینجا گوییم که نفوذی اساسی سیاست اساسا پرزیدنت پیش میبرند. پارلمان گوییم که یک کمک رسان، یک با پیشبرد سیاسی پرزیدنت است. بنابر همین خواهیم نخواهیم ما پارلمان با حکومت همکاری میکنند، که فرض کنید که یک قانون خبر میکنند که حکومت باید اجرا کردن نمیتوند، از اون قانون خبر کردن چی نفع که باید اجرا نشونده است. بنابر ما بسیار مسئله های خواهیم نخواهیم با مقامات اجرایی که اجرا کننده هستند اونها موافقه میکنند، در موافقه کار فعالیت میشود. بنابراین اگر بگیم که همین موافقه کردن و بر هم دیگر کار کردن، اگر این مثلا سستی پارلمان باشد، اگر این من فکر رو میدیم برست.
شما عضوی کمیته اقتصادی و مولای پارلمان بید و به هر حال مفرق از وکیلوی دیگر در موردی بالو رفتن انداز و مسائل اقتصادی واکنش های شما هم شنیده میشد.
بله.
و آیا واقعا این بالو روی ها برای پر کردن بودجه بودن؟ اگر ها و چرا بعضی از شرکت ها از پرداخت انداز آزاد میشن؟
من انداز باید همین رشد اقتصادی هوسمان کند. وقتی که انداز از یک سطح معین بالا می رود، این گریز از انداز به وجود می بیاد. اگر ما از نقطه این نظری فایده ناکی که امروز اقتصادیات ما در این ساحه در سایه دیگر مثلا سایه سیستمی سایه تجارتی چند فایده دارند، امروز ما در اقتصادیات تاجیکستان دقیق نمیدانیم که چند فایده فایده ناکی این اینجا ساحه است، چون که ارزش اصلی محصولات بسیار وقت نادرست حساب میشن، قانون درباره نرخ‌گذاری وجود ندارد که چی خواهد در اونجا خراجات ها جا میکند. همینطور خراجات های استیصالی ما نسبت دیگر کشور ها بعد تحلیل که ما خودم شخصا کردن از 40 تا 46% زیاد است. این یک اندازه رخواهد پذیری استیصالات کم میکنند و همون درآمد هایی که فایده که باید به وجود میرفت اینا به شخص های علاوه میرن گریزی انداز به وجود میبیاد. بنابرای همین باید این سور ساده کرده شد. امروز در اقتصادیات ما من نمیدونم که کدام صاحبی از 15% زیاد فایده نفی داشته باشد.
درباره مهاجران گپ رفت و خود شما درباره این قشر جامعه چی نظر دارید؟
نه البته اینم یک صادراتی مال بودن ممکن قوی کاری هم این مال هست. مثلا این مهاجران مثلا که سالهای بود که تا 4 میلیارد دلار و کشور مارین میشوند و موضوعی ما اصلا از همین صبح گردش میکنند. ما مبلغ از اونجا میبیاد، مالای ارزان خوب از ایران و ترکیه و از کتای وارد میشنن وارد میکرده میشنن باید بزرگ کردیش. خیلی بعضی دشوره که این در اقتصادیات روسیه کمتر تاثیر کرد به ما یکی حوزه تمایلی باز سلسوی
یه مدت
کم بود، حوزه باز چیز اساس برخور میشد با بزیاد هم میشد. دیگر مثلا واسه به موجود این دیورسیفیکاسی فعالیتی اونها یک روسیه و اگر روی کردنی مبشر خطر دارد، چون که از جهت سیاسی بعضی مسئله کتی نو برای قزاقستان دیگر کشوران یپونیا کتی کره کتی کشورهای اروپایی که تی شهر عرب وزید سالشان ما واقع داریم که تو اینکه مردمی ما هرچی بیشتر در یک جانید هر جواب تقسیم شد
مردمی
موجرات از پتیست نام.
نظر شما در باره قانون پیشوا چی است؟ آیا فکر نمی کنید که این قانون دولت رو میروسی یا خانوادگی می کند؟
نه، اگر ببینید اگر اون قانون در مدتی در خید حیات بودنی جنوب عالی افاده می کند، یعنی که این به آخر رو از خودشان با دیگرها میراث گشتن نیست، اینها فقط در دوره حیات بودنی خودی جنوب عالی عملی است، بیرون از اون عملی نیست.
در برای رویش اصلاحات اقتصادی در کشور گوید با همین رویشی که حاضر ما داریم روزی شده میتونه؟
نه، اصلاحات اقتصادی بسیار دشوار اقتصاد است. یکم وابسته این دشوار پیشایش از وابسته به سطح بلندی کروپسی، یکم دویم سطح بلندی اندازها، سیوم تحتی تأثیری مقامات اجرایی قرار داشتنی سودهای حکمی، سودهای اقتصادی، این سه عامل اساسی است. کروپسی بسیار سخت سایکاری یک آنوز بخیر میشه پیش نمیره، یک حالتی میشه نگواری ریدیری هست، ریدیری تصرف کردن، تصرف کردنی مالکیتی یک شخص از طریق شخص دیگر. بنابراین همین حاضر بعضی سایبکاروی که هستن سایبکاری خد میکنن میرن بیرون به دیگر جبه همسن، بعضی سایبکاروان میدونن که مثلا خریستان مونده رفتن، بعضیشون خیتوی به حتی رفت سایبکاری دارن، هندوستان به سایبکاری دارن، روسیه که مکنون خواهیمجه میشور هستن. ما خواستیم که ننپای دولتی از بانک بریم و خصوصی گردانی مولیکی دولتی کردیم که تو یک صاحبی همین درست و افتادو همین استفاده میشدگی شود. ما از این سوری دولتی به این سوری شخصی علاقیدی بذاشتیم، امروز تمام بازارهای ما این سور است، تمام بازار 100% بازارها این سور شدن. ده ها سورشون بگیم که این پخته همجه به سیچال کنیم تا مسئله تیار کرد بروریم پر را صدفایی نمیتونیم حال کرد، همین که منافال اجرا نمیتونیم سخت شده. یعنی که گوشت داریم، گوشت میگیم نقش پس کنیم، نقش جز سر رفته است. قطعی نظر که ما از بیرون با گوشت گوری کستیم، این که نرخ معلا جور شد دولتی میکنون نرخ پان رو نمی رفت هم برخود و خودی هم این ایسار است، این ایسار هیچ وقت راه نمیتید که نرخ باشد. نوار در اینجا یکم قانون در باره نرخ گذاری حتما قبل کرشد، قانون در باره خدمتسانی دولتی مقرر کرشد، حضرت پیشنهاد شده اون مورید. ما بعد همین نظارت های بسیار 57 نقطه نظارتی در صاحب کوری است، 57 نقطه میتونه که رفته در آمده نظارت هم همین همشه برداشتان در کنه نیست کنه در کنه اینسان.
میشه در برای دارایی های خودتون گوید که شما چی دارید؟
من دارایی ندارم، بغیری ماش تمام خیلی دارایی ندارم.
ندارم. از شما گفتید که سینتون هم قریب به 70 میرسد و دیگر نفقه می شود با 200 سومونی نفقه مثلا
زیده؟ من دفقی من کلام نفقی من 2400 زندگی کردم ممکن، من بغیر از این من کار علمی می کنم اکادمی و نیم صفقه حالی بعدی تمام کردم با یک صفقه پورا می شن.
یعنی شما تجارت نداره؟
نه تجارت ندارم، بیشترم صاحب کاری استحصالی دارم، اونها همون خاجگی فرمیری دارم و چارا پروری که سر بردن هستم، اصلا گوستان پروری که سر کار دارن امکاناتشون نه از خودشون پشت گشت.
تشکر برای یک صحبت آزاد و آشکارو با رادیو آزادی. شنونده های عزیز، یادرس می شویم مهمانی امروزی برنامه ما بودند علیم جان بابایف، وکیل پارلمان و رهبری سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که از فعالیت 5 ساله خود در پارلمان، فساد در تاجیکستان، مونوپولی بازار و تصرف مالکیت شخصی از سوی افراد علاهیده در کشور می گفت. اینجا می رسیم به پایان برنامه مهمانی آزادی، تا درودی دیگر، پدرود.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه این روز.
نتیجه تحقیقات تازه، بیش از 77% لباس به تاجیکستان از چین و 16% دیگر از ترکیه وارد می شود. نقشه درآمد بودجه تاجیکستان اجرا نشد. کم آمد از کجاست؟ نقصان در طرح‌ریزی بودجه و یا امتیازهای فراوان به صاحب کاران؟
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا می شنویم.
مقامات تاجیکستان و افغانستان سازش درباره ساختمان راه آهنی میان دو کشور را امضا کردند. سخنگوی وزارت نقلیات افغانستان بر رادیوی آزادی گفت که بر اساس این موافقتنامه قرار است افغانستان از طریق خط آهنی ناحیه جلال الدین بلخی از بندر شیرخان به منطقه پنج پایان تاجیکستان بپیوندد و گفت که ما به واسطه این خط با آسیای میانه وصل میشویم. از نگاه اقتصادی نیز به افغانستان اهمیت زیاد دارد. بنا به این سازشنامه باید تحقیق فنی و اقتصادی ساختمان راه آهن، ساختمان پل بر فراز دریای آمو، گذرگاه مرزی و اینچنین ایستگاه راه آهنی بندر شیرخان انجام بشود. عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان به خدمات گمرک دستور داد که از واردات روغن نخل به کشور جلوگیری کنند. عظیم ابراهیم که همزمان رئیس شورای هماهنگسازی آید به بخطری محصولات خوراکواری است، در جلسه روزی 31 دکبر سال 2019 گفت که با وجود منع واردات روغن نخل به تاجیکستان، تا حال بعضی حالت‌های جداگانه واردات قاچاقی آن جای دارد. واردات روغن نخل به تاجیکستان از سال 2016 باز منع است. معاون سروزیر از رهبران ساختارهای مسئول که به خطری محصولات خوراکواری را تامین میکنند طلب کرد که از واردات روغن نخل، محصولات پستیفت گوشت و شیری و تخم مرغ قاطعانه پیشگیری کنند. در تاجیکستان بانک نوی الف بانک تأسیس یافت. تاکنون این شرکت به حیث تشکیلات امانتی و قرضی خرد الف سرمایه فعالیت داشت و در بازار بانکی تاجیکستان چند نوگانی هم وارد کرد. از جمله خرید مال و اشیای روزگار از دکانها و فروشگاه ها را به طور نسیه و به پرداخت بهره براه مانده بود. بانک ملی تاجیکستان روز 3 ژانویه به الف بانک برای انجام دادن عملیات بانکی با پول ملی و اسعار خارجی اجازه داد. رئیس بانک ملی جمشید نورمحمدزاده به رئیس الف بانک عبدالله قربانوف برای وسیع کردن شبکه فعالیت از جمله گشودن واحدهای ساختاری در تمام منطقه های جمهوری و افزایش قرض دهی دستور داده است. این در حالی است که نظام بانکی تاجیکستان در 5 سال اخیر گرفتار بحران جدی شده است. دو بانک کلانترین کشور، تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک، تا حال نمیتوانند مبلغ مزاجان را پورا برگردانند. بانک های تاج پرام بانک و فانام بانک مفلس اعلان کرده شدند و صدها مشتری آنها نیز هنوز پول های به امانت گذاشته خود را باز پس گرفتن نمیتوانند. مقامات بانک ملی میگویند که نظام بانکی از بحران بیرون آمده است. با تاسیس الف بانک شماره بانک های کشور به 17 رسید. در پس منظر ناآرامی های خاور میانه از جمله کشتار جنرال ایرانی قاسم سلیمانی، نرخ نفت و طلا بالا رفته است. در این باره خبرگزاری بلومبرگ اطلاع می دهد. نرخ هر یک اونس طلا تا به $1,576.85 رسیده است که بلندترین در 6 سال اخیر می باشد. همچنین ارزش یک بشکه نفت برند $70 شده است. قاسم سلیمانی جنرال و فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز 3 ژانویه در نتیجه ضربه هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا در بغداد کشته شد. دستور قتل او را رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ داده است. قاسم سلیمانی یکی از معماران اساسی سیاست ایران برای تقویت نفوذ این کشور در سراسر منطقه بود و تهران گفت که برای مرگ او انتقام می‌گیرد. کشتار جنرال ایرانی وضع در خاور میانه را پیچیده‌تر کرد. پارلمان عراق خواست که تمام نیروهای خارجی این کشور را ترک کنند. پرزیدنت ایران حسن روحانی کشتار را حمله تروریستی نامید و وعده داد که آن برای آمریکا گران خواهد افتاد. و حکومت تاجیکستان برای صاحبکاران استحصال کننده و صادر کننده محصولات وطنی به خارج بانک تأسیس می‌دهد. بانک در نزد فوند دستگیری صاحبکاری نزد حکومت تاجیکستان تأسیس داده می‌شود. خبر بر رادیوی آزادی از بنیاد مذکور اطلاع دادن کارهای تأسیسی بانک الکی آغاز شده است. بانک بهره دستگیری مالیوی نمایندگان تجارت خرد و میانه که به استحصالات مشغولند، همچنین صادر کنندگان محصولات وطنی بنیاد می‌شود.
این مؤسسه قرضه از حساب ملاک‌های حکومت جمهوری سرمایه‌گذاری خواهد شد. در نظر است که بانک سال آینده به فعالیت آغاز کند. فوند دستگیری صاحبکاری سال 2013 تأسیس یافته است. آن به صاحبکاران محلی با مهلت تا 3 سال با معیار 12% سالانه قرض می‌دهد. قرض ها معمولا به صاحبکاران استحصال کننده و صادرکنندگان محصولات داده می شود. تا این زمان فوند به نزدیک 300 صاحبکار و صادرکننده های محصولات وطنی قرض داده است. حجم صندوق قرضه فوند عین زمان بیش از 200 میلیون سومانی را تشکیل می دهد.
کیو مرسی عطو بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. هر یک ساکنی تاجیکستان به حساب میانه در یک سال بر عوض 30 دلار حدودی 300 سومانی برای خود لباس میخریده است. پژوهشگران مرکزی بین المللی تجارت در تحقیقات تازه خود وضع کنونی بازار لباس در تاجیکستان به چنین نتیجه رسیدند. پژوهشگران نوشتند با وجود آنه که انواع لباس در جوانی ساکنان تاجیکستان بیشتر می شود، اما به حساب میانه خرج یک ساکن عادی برای خرید لباس در یک سال چندان زیاد نیست. مؤلفان در نتیجه نظرپرسی ها در مناطق کشور نوشتند یک ساکن عادی به حساب میانه در تاجیکستان سال برای خرید لباس به جز از پایافزال 30 دلار خرج می کند. خرج ساکنان تاجیکستان برای خرید لباس نظر به سالهای 2013-2014 کم شده است. در این سالها ساکنان برای خریدن لباس متناسباً 39 تا 42 دلار خرج میکردند. صرفه‌کاری ساکنان در خرید لباس را مؤلفان به کاهش مبلغ‌های انتقالی مهاجران از خارجه ربط می‌دهند. مبلغ‌های انتقالی مهاجران کره تاجیک بنابر رکود اقتصادی تنها از روسیه از 4 میلیارد سال 2013 تا به 1.2 میلیارد در سالهای 2015-2016 کم شد. با آنکه تاجیکستان سال تا 400 هزار تن پخته می رویاند، اما بخش اعظم لباس را کشور از خارج وارد می کند. در پی آموزش بازار لباس در تاجیکستان مؤلفان نوشتند 77% واردات لباس به کشور از چین و 16% دیگر از ترکیه بوده است. توجه ساکنان تاجیکستان عین زمان بیشتر به لباس‌های اروپایی بوده است. بخش اعظم به حدود 50% رسته‌های دکان‌های لباس فروشی در بازار و مغازه‌های کشور لباس دوخت اروپایی بوده است. تنها 26% لباس ها در فروشگاه ها از لباس های ملی بودند. در همین حال طراحان لباس و یا مدلران در تاجیکستان می گویند سال تا سال شماره جوانان تاجیک لباس مد به بر می کنند می افزاید. نفیسه امرانوه طراح تاجیک که تحت عنوان ژیفچ لباس تهیه می کند روزی 7 ینور در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
جوانانی که معلومات عالی دارند صحیفه های مود را نگاه میکنند، تلاش میکنند موافق به ذوق زمان لباس پوشند، اما آنهای هم کم نیستند که سنتگرند و کرتاب و پاجامه به بر میکنند.
خانم امرانوا میگوید بنابر آن که شرکت های دوخت لباس در تاجیکستان همه محصولات شروع از گزوار تا تگمه و رشته را از خارج وارد میکنند، از این رو نرخ لباس دوخته آنها گران میافتد و در بازار با محصولات وارداتی رقابت کردن نمیتواند. هم صحبت ما گفت برای رشد صحه نساجی و صناعت دوخت لباس ضرور است که همه اشیای خام نیز در داخل تولید شود و آن زمان صحه رشد میکند. بنابر نوشته مؤلفان تحقیقات مکان اساسی فروش لباس در تاجیکستان هنوز بازارها باقی میمانند. بازار کاروان و مهرگان در دوشنبه و اتوش و سامانیان در شهر خوجند بزرگترین مرکزهای فروش عمده لباس در تاجیکستان نامبر میشود. در شرح این حالت مؤلفان نوشتند در تاجیکستان مغازه های فرماوی و برندهای معروف لباس حالا کمند. این وضع از آنجاست که ساکنان خاصتا از دهات هنگام خرید لباس بیش از همه به نرخ آن اهمیت میدهند تا به صفتش. قابلیت خریداری مردم بلند نیست و آیله میانه که از 5-6 نفر عبارت است مجبور است بخش اعظم بودجه آیله را برای خرید خوراک و خراجات دیگر مصرف کند. پایان اقتباس. با آنکه میزان واردات لباس از خارج به تاجیکستان نظر به سالهای قبلی کاهش یافته است، سالانه کشور از خارج کشور با خرج 241 میلیون دلار لباس وارد میکرده است. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. نقشه درآمدی بودجه دولت تاجیکستان در 11 ماه سال 2019 اجرا نشده است. وزارت مالیات دادن امتیازهای زیاد را عامل اصلی اجرا نشدن بودجه معنی داد میکند، ولی کارشناسان پیش آمدن چنین وضع را گناه مقامات میدانند که از اول طرح بودجه را درست نریختند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
مسئله اجرای نقشه بودجه روز 30 دکبر در مجلس حکومت نیز بررسی شد، ولی مقامات جزئیات مجلس را آشکار نکردند. یک مقام در سرراست بودجه وزارت مالیه روز 30 دکبر به رادیوی آزادی گفت مسئله اساسی که مقامات را نگران کرده است این اجرا نشدن نقشه درآمد بودجه در سال روان است. همصحبت ما که نخواست نامش ذکر شود گفت بودجه در 11 ماه اجرا نشد و از احتمال دور نیست که بخش درآمد سالانه نیز اجرا نشود. همصحبت رادیوی آزادی سبب اساسی کم وارد شدن مبلغ به بودجه را در دادن امتیازها به کارخانه ها و صاحبکاران میداند. مقامات نمیگویند که بودجه در 11 ماه چه قدر کمبودی مبلغ دچار شده است. بودجه تاجیکستان اساساً از حساب انداز و پرداخت های گمرک جمع آوری می شود. همساله مقامات نقشه بودجه و همین طور جمع آوری انداز را زیاد می کنند. از جمله سال آینده باید از اهالی و کارخانه ها نزدیک 10% بیشتر انداز جمع آوری شود. به زبان ساده اگر گویم در شرایطی که بودجه نزدیک 24 میلیارد سومانه اجرا نمی شود، مقامات امید دارند که سال 2020 باز نزدیک 2 میلیارد سومانه بیشتر مبلغ جمع آوری کنند. چون این وضع سالهاست که صاحب کاران را نگران کرده است و اخیرا رئیس مجلس نمایندگان نیز از آن بانگ اضطراب زد. شکرجان ظهورف رئیس پارلمان روز 22 نوامبر سال گذشته هنگام تصدیق بودجه سال 2020 گفت بنا بر نتیجه های 9 ماه سال 2019 درآمد بودجه از حساب انداز اجرا نشده است و در بودجه سال آینده نقشه درآمد از انداز باز هم بیشتر معین شده است. و از مسئولین کمیته انداز پرسید که آن چگونه اجرا خواهد شد. مقامات از جمله مسئولین وزارت مالیه میگویند سال 2020 حجم مجموع محصولات داخلی 7.6% بیشتر می شود و از این حساب امید دارند که بودجه اجرا می شود. جمع آوری نشدن مبلغ بودجه برای اهالی از آن جهت می تواند خبری نخوب باشد که معاش و حق بازنشستگی سری وقت پرداخت نمی شود. خبر اجرا نشدن بودجه در 11 ماه برای صاحب کاران از آن جهت خوب نیست که مسئولین بخش انداز برای اجرای نقشه انداز می توانند فشار و جریمه ها را بیشتر کنند. چند صاحبکار در صحبت به رادیوی آزادی گفتند 3 هفته است که کارمندان انداز از آنها طلب دارند که قرضشان را سپارند تا نقشه اجرا شود. تحلیلگران میگویند جمع نشدن مبلغ بودجه اساساً از حساب انداز بیانگری آن است که وضع صاحبکاری در کشور خوب نیست. شمس‌الدین جلالوف کارشناس مسائل اقتصادی گفت قطع فعالیت بیش از 250 هزار صاحبکار در یک سال اخیر خود یک خوف و نشان دهنده وضع است. از جانب دیگر این تحلیلگر گفت دادن امتیازهای اندازه و گمرکی نیز در یک کشور از معیار زیاد است و نیاز به یک برنامه مشخص دارد.
اصلا امتیاز به نیاز از طرف حکومت به نیاز بسیار است. اگر تحلیل کرده برایم این چی میگن این امتیاز برابر در بین تجارت تقسیم شده نیست. این به همون فیلم و شرکت رو داده شده است که اونو در بالای خود یک چی میگن یک چی دارن یک
بودجه تاجیکستان برای سال 2019 نزدیک 24 میلیارد سومانی پیش بینی شده است و مقامات میگویند قسمی زیاد این پول برای معارف و تندرستی صرف می شود. عین زمان دخل و خرج بودجه دولتی در تاجیکستان پر نشر نمی شود و دسترس عام نیست.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کنند. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کنند این برنامه. با ارزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگه دارتون.
دی بار بودم از نمود.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروهای هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز 11 ینور در نشست ویژه مطبوعاتی گفت اشتباهی که باعث سقوط هواپیمای بوئینگ اوکراینی شد بر دوش آنهاست. او گفت نفری که سیستم ضد موشکی را اداره میکرد همگی 10 ثانیه وقت داشت که تصمیم بگیرد. با گفته او سیستم ضد موشکی چند ساعت پیش از حمله ایران به پایگاه های آمریکا در عراق در این منطقه جایگیر شد و هدفش پیشگیری از حمله جوابی موشکی بود. این مقامدار گفت نفری که سیستم ضد موشکی را اداره میکرد هواپیما را به موشک اشتباه کرد. او گفت
موقعی که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق افتاده واقعا آرزوی مرگ کردم برای خودم که ای کاش میمردم و چنین حادثه‌ای رو شاهد نبودم.
امیر علی حاجی‌زاده گفت که مسئولیت این اشتباه بر دوش آنهاست و پس از تفتیش هر تصمیمی گرفته می‌شود آن را می‌پذیرند. پس از چندین روزی رادیوها روز 11 ینور ایران اقرار کرد که نخواسته هواپیمای اوکراینی را سرنگون نموده است. فاجعه در اثر اشتباه انسانی روز 8 ینور جان 176 نفر را ربرد. هواپیمای بوئینگ 737 روز 8 ینور چند لحظه بعدی بلند شدن از فرودگاه تهران به زمین سرازیر شد. این هواپیما به سمت کیف پرواز میکرد. همه مسافران از جمله هیئت خلبانها جان باختند. آنها شهروندان ایران، شوئدیا، افغانستان، بریتانیا، آلمان و اوکراین بودند. روز 11 ینور امومعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان و سارانبای جینبکوف پرزیدنت قرقیزستان صحبت تلفنی انجام دادند. سامانه پرزیدنت تاجیکستان خبر داد است که دو پرزیدنت مناسبت های دو جانبه از جمله وضع کنونی در منطقه های نزد سرحدی دو کشور را محاکمه کردند. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت قرقیزستان خبر داد است که سارانبای جینبکوف در صحبت با امومعلی رحمان به اهمیت حفظ ثبات در مرز و پیشگیری از نزاع تاکید کرده است. او گفته است که تاجیکان و قرقیزها اثرها باز با هم دوست هستند و باید مشکلی ها را از راه مذاکرات حل کنند. صحبت تلفنی دو پرزیدنت در حال صورت گرفت که شب 9 بعد 10 ینور میان ساکنان دهه سامانیان اسپره و کوکتاش بادکند مناقشه سر زد. جانب ها در سر زدن حادثه یکدیگر را گناهکار میدانند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید ادعای بیبی جان نظر و ساکن شهر نارک در مورد شکنجه شدن پسرش هنگام بازداشت از جانب ماموران ملیسه ناحیه فردوسی پایتخت یگان اساس قانونی ندارد. پیشتر بیبی جان نظر و ساکن شهر نارک در صحبت به رادیو آزادی گفت روز 31 دکبر پسرانش پرویز، آرزو و علیشر نبیف ها که برای تجلیل از سال نو از نارک به دوشنبه آمده بودند از جانب ماموران ملیسه بازداشت و شکنجه شدند. او میگوید هنوز آثار شکنجه در چهره پسرانش باقی مانده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 11 ینور با نشر یک واکنش و به اساس دانستن ادعای این زن در سامانه رسمیش نوشت که پرویز نبیف پسر بیبی جان نظرآور روز 30 ینور هنگام فروش 1 کیلوگرم و 200 گرم مواد مخدر نوع افیون بازداشت و نسبتش با ماده 200 قسم 3 بند گ کدکس جنایتی پرونده باز شده است. قابوس ابن سعید سلطانی سلطنت عمان در سنی 79 سالگی از دنیا درگذشت. او 50 سال رهبری این کشوری عربی بود. به نوشته خبرگزاری رویترز سلطان مدتی طولانی بیمار بود ولی به جای خود کسی را میراث بر نگذاشت. در پایتخت عمان به نقل شاهدان ماشین های زیره پوش دیده می شود. در جلسه فوری شورای رهبری هیتم بن طارق آل سعید وزیر پیشین فرهنگ عمان جایگزین سلطان نامیده شده است. قابوس ابن سعید سال 1970 در نتیجه تبادلات داخلی درباری قدرت را به دست گرفته بود. هیتم بن طارق آل سعید 65 ساله که حالا جایگزین سلطان اعلان شده است، دادرزاده قابوس ابن سعید است. خانواده آل سعید عمان را از سال 1746 به این سو اداره میکنند. تلاش امریکا برای کشتن عبدالرضا شهلایی معاون رهبری فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به ناکامی انجامیده است. در این باره چند نشریه امریکایی با تکیه به منصبداران امریکایی که از آنها نام برده نمی شود خبر دادند. شهلایی معاون قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بود. سلیمانی با فرمان دونالد ترامپ کشته شد. به نوشته مطبوعات حمله به شهلایی در یمن شب صورت گرفت که قاسم سلیمانی کشته شده بود. او در آنجا به شورشیان یمنی که ظاهراً با پشتیبانی نظامی ایران مقابل حکومت این کشور می جنگند کمک میکرد. به نوشته رسانه‌های آمریکایی زیر رهبری شهلایی حوثیان شورشی در یمن با بزرگترین کارخانه تولید نفت حمله کرده بودند. پنتاگون تلاش کشتن شهلایی را رد و تصدیق نکرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که شهلایی آنجا کار میکند از جانب آمریکا سازمان تروریستی اعتراف شده است. قاسم سلیمانی جنرال و فرمانده نیروهای قدسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 3 ژانویه در نتیجه ضربه هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا کشته شد.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجه یا آزادی.org.
دادستانی ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه نسبت یک کارمندی وزارت امور داخلی تاجیکستان برای فرار رفتن از حد وکالت‌های منصبی پرونده جنایی باز نموده است. عبدالرحیم بابایارزاده، مفتش دادستانی ناحیه شاهمنصور، با تصدیق این خبر بر رادیو آزادی گفت پرونده نسبت ربانی دولتف، کارمند شعبه پلیس ناحیه رودکیدو در پی شکایت یک صاحبکار تاجیک با نام خورشید سعیدوف صورت گرفته است. جزئیات این موضوع را من شلای عبدالله برایتان گزارش میدهم. بابایارزاده تاکید نمود که نسبت کارمند پلیس طبق ماده 316 قسم 3 بندی ای کدکس جنایی که برآمدن از حد وکالت‌های منصبی را در نظر دارد پرونده باز نمودند. این معیار قانون در صورت اثبات خود را یافتن بیشتر از 50 تا 100 هزار سومانی جریمه و یا محروم ساختن از آزادی به مهلتی از 5 تا 10 سال را پیش بینی نموده است. خود صاحبکار خورشید سعیدوف در صحبت با رادیو آزادی گفت در برابر ربانی نسبت دوران اموموف کارمند دیگری شعبه پلیس ناحیه رودکیدو نیز شکایت نموده است که از خدمات ماشین شویی او استفاده کرده پیوسته از پرداخت حق خدمت سرکشی میکنند. این صاحبکار در 9 کیلومتری شرق شهر دوشنبه یک کارگاه شستشوی ماشین ها و آشخانه در اختیار دارد. مقالی وی، ربانی و دوران دو کارمند پلیس رودکیدو به کارگاه آنها آمده با دغل گفتاری و زورگویی کارگرانش را مجبور می سازند تا ماشین هایشان را رایگان شستشو نمایند.
وقتی که میان همین شور میارن، وقتی که میان دغلی میکنن، یکم مثال با مخموم های بایدی دستگیری نمیکنن، مجبور میشیم که ما بسویب کنیم با تموم کنیم جمع کنیم دیگه کار نکنیم باید. وقتی ماشین همیشیم و 20 سومونی هم ایم 20 سومونی دولت نالوگ دولت هم بیتیم مثال ما هم زندگی داریم در اینجه بچه ها کار میکنیم در این خنکی هوای سرد این اختون بینیم در چه هوای سرد کار میکنن بچه رو دستم 20 سوم بگرونی خونه شو میبرن.
عبدالرحیم بابایارزاده مفتش پرونده میگوید فعلا علیه دوران اموموف کارمند دیگری پلیس پرونده باز نشده است ولی آموزش شکایت صاحبکار هنوز ادامه دارد. بابایارزاده به منظور خلل نرساندن به سیر تفتیشات از گفتن جزئیات بیشتر خودداری نموده تنها تاکید کرد که شکایت صاحبکار در دایره قانون و منصفانه بررسی می شود. یک کارمند شعبه پلیس رودکیدو که نخواست نامش برده شود روز 7 ژانویه بر رادیو آزادی گفت از شکایت رسمی صاحبکار نسبت به عملی کارمندانشان خبر دارد ولی تفتیشات معلوم خواهد کرد که آنها در اصل چه عملی غیر قانونی نسبت به صاحبکار انجام دادند. هم صحبتم با توجه به شکایت صاحبکار تاکید نمود که باور ندارند که همکارانشان با سوء استفاده از وکالت‌های خدمتی کاری کرده باشند. به قبل هم صحبتم ربانی دولت و دوران اموموف کارمندان پلیس هنی بازپرسی در دادستانی شکایت صاحبکار را به اساس خواندند. در شعبه پلیس رودکیدو ربانی حاضر نشد با ما هم صحبت شود. دوران اموموف در یک صحبت کوتاه به رادیو آزادی گفت شکایت صاحبکار علیه او در مورد برآمدن از حد وکالت‌های خدمتی و یا با استفاده از مقام کاریش سرکشی از پرداخت حق شستشوی ماشین اساس ندارد. در همین حال صاحبکار خورشید سعیدوف میگوید این دو کارمند پلیس با زورگویی و دغل گفتاری بارها از کارگران او خواستند که ماشین‌هایشان را رایگان شستشو نمایند و از پرداخت 20 سومانی حق خدمت رسانی سرکشی میکردند. هرچند سوء استفاده کارمندان پلیس از مقام خود و دست زدن آنها به آزار و اذیت صاحبکاران در دایره کارشناسان و افراد آگاه صدا میدهند ولی کم حالتهایی به نظر میرسد که صاحبکاران علیه منصبداران آشکارا شکایت برند. در 9 ماه سال 2019 در تاجیکستان 260 هزار صاحبکار انفرادی کاری خود را قطع کردند. با اطلاع آژانس آمار تاجیکستان این رقم در مقایسه با همین دوره سال 2018 11% بیشتر است. هرچند مقامات کشور بارها تاکید نمودند که تاب ناوردن صاحبکاران و شرایط بازار یکی از سبب‌های اصلی قطع کارشان است، ولی کارشناسان مستقل هر گونه دخالت و سنجش‌های بیهوده نسبت به صاحبکاران و مالیات گران را سبب قطع فعالیت صاحبکاران می‌دانند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مووین اولی یوور کتیب دولتی ایالات متحده آمریکا در آسیای جنوبی و مرکزی الیس اویلز شومی 7 ینوار در دوشنبه در یک صحبت اختصاصی با چند سوالی رادیوی آزادی پاسخ گفت. خانم الیس اویلز گفت حکومت آمریکا نمیخواهد افغانستان از سوی هیچ گروه یا کشور به حیث میدان مبارزه ها استفاده شود. این دیپلمات آمریکایی آزادی بیان را برای رشد کشورها مهم دانسته، همچنین تاکید داشت که ایالات متحده کمک‌هایش برای تامین امنیت در مرز را ادامه میدهد. من سروناز روحلان نخست از او پرسیدم که از بس که هدف اساسی او از این سفر همکاری های امنیتی در منطقه است، میتواند بگوید که حالا باید کدام نگرانی های امنیتی در منطقه به این نوبت گرفته شوند؟
Well, thank you for the opportunity to speak today. It's I served first in Tajikistan.
پیش از همه تشکر برای فراهم آوردن امکانیت این صحبت. من بار اول در تاجیکستان در سالهای 1992-94 فعالیت داشتم و آن زمان در تأسیس سفارت آمریکا در تاجیکستان سهم گرفتم و امروز امکان داشتم پیشرفت‌های تاجیکستان را در حل بسیاری از مشکلات در دوام 20 سال اخیر با چشم خود ببینم و من از این امکانیت استقبال میکنم و هم از آن که در دیدارهای امروز از دستاوردهای تاجیکستان گفتم، از جمله از آن که اکنون میتواند مردم را با نیروی برق تامین کند و همچنان از تلاش‌های آن برای رشد اقتصادی نشان می‌دهد. و البته ما در این گفتگوها با چالش‌های نیز تمرکز کردیم که از بی‌ثباتی در افغانستان گرفتار جنگ دیر ساله منشأ می‌گیرند و پیام به مقامات دولت این بود که ایالات متحده به امنیت تاجیکستان تعهد قوی دارد. یک دلیل آن همکاری اعلای دو کشور در تامین امنیت مرزی است. ایالات متحده برای تقویت امنیت مرز زیاده از 200 میلیون دلار کمک کرده است و توانستم به مقامات دولتی اطمینان دهم که آمریکا هیچ کجا رفتنی نیست. ما در مبارزه با تروریسم در افغانستان صادقیم. ما باور داریم که افغانستان دیگر هرگز به حیث پایگاه تروریسم استفاده نشود. فرق ندارد ضد تاجیکستان، ضد ایالات متحده و یا همپیمان‌های ما.
ما از حکومت تاجیکستان میشنویم که بعضی از فشارها به مطبوعات مستقل و آزادی بیان به سبب نگرانی های امنیتی است. مثلا چندی از خبرنگاران رادیو آزادی برای چند ماه و یا تقریبا یک سال است منتظر اکریدیتاسیا و یا اجازه برای کار هستند. ضمن ملاقات ها شما این مسئله را هم مطرح کردید و پاسخ به آنها چی بود؟
بدون ذکر مستقیم گفتگوهای جداگانه من با مقامات دولتی، ما باوری قطعی داریم که کارمندان رادیوی آزادی برای پیشبردی فعالیت خود باید پروانه کار گرفته توانند و آن را سری وقت بگیرند. ما با نقش رسانه‌های آزاد برای رشد همه کشورها باوری بزرگ داریم و این نقش از جمله برای ایالات متحده نیز همیشه مهم بوده است، مخصوصا که تاجیکستان با سلسله معرکه‌های انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی وارد می‌شود، داشتن بحث‌های باز و آزاد مخصوصا مهم است.
مشکلات با ایران و افغانستان اهمیت همکاری آسیای مرکزی با آمریکا و در عموم غرب را زیادتر می‌کند. آیا این همکاری‌ها تا کنون ثمره بخش بودند و آیا مانع‌های ژئوپلیتیکی هستند که نمی‌گذارند کشورهای منطقه مستقلانه تصمیم بگیرند؟
I think there's tremendous potential for C5 cooperation.
به نظر من در جاده تقویت همکاری ها در دایره پلتفرم C5 جمعی یک امکانیت عظیم جای دارد. هم همکاری با این کشورها و هم همکاری با ایالات متحده و همسایگان آن. یک مثال خوبی را از تجربه گفته می توانم. پس از سری حکومت ازبکستان آمدن محترم شوکت میرزیایف، امکانیت های بزرگ برای منطقه فراهم شد تا به هم آید. اکنون باید کشورهای منطقه از این امکانیت ها، خصوصا از باز شدن سرحد مهارت ها و فراهم آمدن امکانیت همکاری های مستقیمی بین همدیگر خوب استفاده کنند. من فکر می کنم که برنامه کار خیلی مهم است. ما علاقه همکاری های اقتصادی را بررسی کردیم. اینچنین مسائل مبارزه با تروریسم در مرکز توجه ما قرار دارد، مخصوصا وقتی که کشورهای آسیای مرکزی در راه برگردانیدن جنگیان خارجی به کشورهای خود قدم های جسورانه می گذارند. و تاجیکستان میزبان و رهبری گروه کاری مسئله های امنیتی در دایره 35 جمعی یک است و در این چهارچوب ما همچنین می توانیم در مسئله افغانستان گفتگو کنیم. همچنین در این پایگاه همه گونه روابط مردمی نیز هست، از جمله صاحب کاری که ما باید معین کنیم. و از آن نگرانی میکنیم که سازمان های میخواهند انتخابات های تاجیکستان را محدود کنند یا در راه همکاری آن با جامعه بین المللی مشکلات پیش آورند. من همچنین از طرحهای اقتصادی ناکفایت اظهار نگرانی میکنم، از برنامه های اقتصادی که معیارهای بین المللی اکولوژی یا حقوق کارگر را پایمال میکنند. ما بر اینیم که آمریکا استوارترین و سودمندترین طرحهای درازمدت را پیشنهاد میکند که برای هر دو هم تاجیکستان و هم شرکت های مربوطه بیشترین درآمد را میآورند.
چین یکی از قدرت‌های اساسی در منطقه است و در طرح‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار فعال است و بسیاری از این طرح‌ها را گرفته است. بعضی از متخصصان میگویند روسیه و چین در منطقه بیشتر فعالند، چون کشورهای غربی به آسیای مرکزی چندان توجه ندارند.
من با چنین ارزیابی روزی شده نمیتوانم. ایالات متحده همکاری خیلی فعال با تاجیکستان دارد. ما شبکه پلاته تجارتی آمریکا را در اینجا داریم و صاحبکاران آمریکایی به امکانات های سرمایه گذاری در تاجیکستان رغبت دارند. همزمان آمریکا مدتی طولانی تشویقگر اصلاحات اقتصادی در تاجیکستان بوده است تا فضای جالبتری سرمایه گذاری خارجی را در اینجا به وجود آورد. به فکر من اشتباه است اگر بگوییم که این کارها عملی نمیشود. برعکس ما بین اندیشه هستیم که تاجیکستان از تمام امکانات های سرمایه گذاری و مناسبت های سازنده با کشورهای همسایه و نهادهای شریک و کمک رسان استفاده برد و پایگاه 35+1 یعنی 5 کشور آسیای مرکزی و آمریکا که فورم آن را در همایش مجمع عمومی سازمان ملل کاتب دولت پومپئو سروری کرد، یک پایگاه عالی است که به ما امکان میدهد همکاری منطقه کشورهای آسیای میانه را تشویق کنیم و تحکیم بخشیم و توری کنیم که آنها با افغانستان و فراتر از آن رویوبند و پیوند شوند.
Connect Central Asia to Afghanistan and to the broader region.
پرتاوها در راه ها پوشیده و حیوانات در جستجوی غذا در پرتاوگاه ها از صحنه های معمولی در کوچه های شهری کلوب است. ساکنان میگویند دیگر عادت کردند که هر روز از کنار این پرتاوگاه ها به تفاوت عبور نمایند. جزئیاتی بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. زیرا به قولی آنها مراجعت و شکایتشان در مورد سریوقت تازه کردن پرتاوگاه ها نتیجه نداده است. اما مسئولین پیش آمدن چنین حالت ها را به همکاری نکردن ساکنان به اداره کمونالی شهر رب می دهند. قاسم حیدر یک ساکن شهر کلاب می گوید مقامات همیشه وعده پاک کردن پرتاوگاه ها را می دهند ولی کار نظررس انجام نمی دهند.
نکنیمش میده اون ترکتر ما سرکر نداره ترکتر مونی نداره این خلقه گرکر گرشن زندگیشون رفته سر پاگر اگر میمون اومدن شا باید مجبورم فیلم شدن اگر میمون که نه نمید اگر ده سال که بسه ایچ کمی قیجور رو نمیگره خواهر جان ما تو گونی شده اون خیلی ده پیچینه
میگوید این باشنده شهری کلاب ساکنان کلاب میگویند از بوی بدی پرتوگاه ها همیشه ناراحتند و حتی تعدادی از مردم به بیماری سیرویتی گرفتار شده اند. با گفته ساکن دیگر این شهر نگینم و اشوراوا.
انا زمستان های بو نکستای پشه نزیستای. تاویستان در بیزار ایجان شدیم راستی گپ. بیاین ترزار الکه نمیتونیم همه بو میگیره. نخوا که در همی شهر چند فهمیدیم که انا کروبکه رایی کدن برای مصرو. کجا کدن اینا؟
اکثر قوطی ها در پرتوگاه های شهر کلاب لبرز از پرتو است. همچنان در اطراف قوطی ها تپه های پرتاب جمع شده است. با قولی ساکنان آنها حق پرتوها را هر ماه پرداخت میکنند اما نمیدانند که پول پرداخت کرده اشان به چی صرف میشود. مسئولیت نگاهبینی اکثر خانه های بلند آشیانه در شهر کلاب را شرکت های صاحب ملک بر عهده دارد. اداره کمونالی کلاب میگوید سبب جمع شدن پرتوها در شهر همکاری نداشتن ساکنان به اداره آنهاست. صاحب برهان مرادزاده رهبر اداره کمونالی شهر کلاب در صحبت به رادیو آزادی گفت:
"هر سوالی که مولانا زوری خلق پول نمیکرد. بعد از جلسه است که ایمو و وابستگی ندارم. امروز جیو در نزد جیو اگر در اطراف جیو را میروان امروز توازی را یکم تا شهر ما ندارم. قدیم و همکاری نمیگر قرار رئیس شهر است که مبلغ زوری نباید مبلغ زوری نمیگر همه شواده در جایی پکر در زیمه خیلی خوشه کمنالی بفتگیم.
اداره کمونالی شهر کلاب میگوید برای جمع‌آوری و کشاندن پرتوها در حدود شهر در یک شبانه روز 6 تن سوزیشواری ضرور است. اما حالا آنها از ساکنان با این هدف کمی بیشتر از 3 تن سوزیشواری جمع‌آوری میکنند. این اداره که حالا 12 ماشین پرتوکشی دارد میگوید برای کشاندن پرتوها برای یک ماشین در یک شبانه روز 260 لیتر سوزیشواری ضرور است، چیزی که اداره کمونالی کلاب توانی فراهم کردن آنها را ندارد. ساکنان هم امید ندارند که تپه های پرتابی نزدی منزلشان در ماه های نزدیک پاک کرده می شود.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
روزی 10 آنور 92 سالگرد تولد بوریس نماتیف هنرمند مشهور یهودی تبار تاجیک است که سالهای زیاد در تئاتر به نام لاهوتی هنرمندی و آوازخوانی میکرد. صاحب نظران در این رابطه از نقش باریز یهودی تبارانی بخارا اظهار نظر میکنند که در رشد فرهنگ تاجیک نقش باریز گذاشتند. در کنار بوریس نماتیف از بوریس کیمیوگرو و الو الویف، نیرویو امینوف، رافائل تالماسوف و برنو اسحاقوا و ملیکه قلندرو یادآوری میشود. در این باره من زرنگیز نوروز شاه گزارش دارم. جورابیک مرادوف هنرمند مردمی ایتیاج شوروی بر این نظر است که هیچ ملت به گونه یهودی تبارون بخارا برای حفظ و رشد فرهنگ تاجیکان خدمت نکردند. جناب مرادوف که هم در گذشته و حالا نیز با یهودی تبارون بخارا ارتباط داشته پیوسته در محفل های آنها در امریکا و اسرائیل شرکت میکند، بر این نظر است که مهر یهودی تبارون به فرهنگ تاجیک باعث شده است که حتی در خارج از تاجیکستان آنها مشغول تبلیغ ارزش های فرهنگی تاجیکان هستند. این هنرمند شوری تاجیک افزود:
"اسرائیل به زبان تاجیک چطور کشور برای سمتی چند وقت سپتاکل های آنی جانو بردم در امریکا و انسان دیشش مخام هست تاجیکی بخونه آخی اینا با خفصن ده میشین خواهی نمیشین آفرین ده کدام ما رفته این یهیدی رفته سمت چندی که برداشتی
افضل شوی شدی هنرمند معروف تاجیک میگوید که در تاریخ خود یهودی تباران بخورا هیچ یکی از زبان‌های آسیای میانه را قبول نداشتند و تنها به زبان تاجیکی حرف می‌زدند. در زندگی خود آنها کلیه عنصرهای فرهنگی تاجیکان از جمله ششمقام تاجیکان را قبول داشتند. افضل شوی شادی گفت
اینا یکی از ترغیبگرای هنر و فرهنگ تاجیکان بیرون از دولت ما یعنی در اسرائیل و امریکا و دیگر دولت ها هستند. مردم یهودی تبار ما همچون فرزند پدر همچون دوستی بهترین خداشان اعتراف میکنن و ما هم اونها اعتراف میکنیم چون در صنعت ما در شش مقام در هنری تاجیک در کینای تاجیکی ها صحنه بسیار بزرگ گذاشتن و امروز همه ما باید افتخار کنیم که اونها برای ما خدمت کردن و باید از این سپاسگزار باشیم.
افضل شاه شادی افزود که مقامات تاجیک به همین دلیل روز گرامی داشت شش مقام در تاجیکستان را مرادف بر روز تولد برنو اسحاق و آوازخوان یهودی تبار 12 می انتخاب کردند. روشن رحمانی استاد مردم شناسی تاجیک میگوید که یهودی تباران بخارا در کنار گرامی داشت فرهنگ سنتی تاجیکان همزمان به جمع‌آوری و حفظ میراث شفاهی تاجیکان دست داشتند و در این باره گفت
بعضی متن‌های فلکلوری که است در بخارا یک از تبلیغگراشان همین یهودی های بخارا بودند. سرودهای خلخی را با مهارت میخواندند در شهری بخارا، در بین مردم معرکه ها، رسم ها، جشن ها، از جمله جشن نوروز. اینا بعضی سرودهای کلاسیکی و فولکلوری آمیخته کرده میخواندند، حتی آموزش میدادند. بعدن
گفته می شود تا آغاز درگیری های سال های 90 در تاجیکستان حدود 12,000 پیرو یهودی به سر می بردند که اکثر آنها در دوران جنگ داخلی از کشور بیرون رفته، حالا در امریکا و اسرائیل و کشورهای دیگر عمر به سر می برند. در نیمه سال های 80 با بازشوی مردهای سابق اتحاد شوروی موج بزرگ یهودیان بخارایی وارد شهر نیویورک گردید. تعداد عمومی یهودیان بخارایی یعنی یهودیای تاجیک زبان در جهان 300,000 تخمین می شود. در سراسر تاجیکستان کمی بیش از 50 عضو جامعه یهودیان باقی ماندند و اکثر آنها کلانسول هستند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
های با یک تن اتن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود. گر نباشد از تو هم این سرزمین، گر نباشد از تو هم این سرزمین، خانه آباد من کی می شود، خانه آباد من کی می شود. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. عشق میرسد برای تو برای من، صدای عشق میرسد برای تو برای من. خدای کیست جان من، خدای تو خدای من، خدای کیست جان من، خدای تو خدای من. سرود سبز همدلی صلای عشق میزند که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من. باغ می کشد ترانه ها یکی یکی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی. شکفته باد یاسمن، خجسته باد این وطن، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن،
میزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کنار باغ نسترن یک کنار باغ یاسمن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من
میهمانی آزادی
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام با برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. سربیناز روح الله هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. مهمانی امروز ما هستند علیم جان بوبایف، وکیل پارلمان و رئیس همکنون سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان.
علیم جان بوبایف 5 ینوار سال 1952 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. در 15 سالگی مکتب میانه را ختم کرده، در سن 20 سالگی دانشکده پلی تکنیکی تاجیکستان را از روی اختصاص مهندس به اتمام رسانیده است. فعالیت مهنتی رو همچون اسیستنت کافدره اقتصاد و تشکیل استحصالات در دانشکده پلی تکنیکی تاجیکستان شروع کرده تا به رکتر دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان، دایرکتور پژوهشگاه تحقیقات علمی نقلیات وزارت نقلیات، رکتر دانشکده نقلیات، رکتر دانشکده اقتصادی تاجیکستان و دایرکتور پژوهشگاه اقتصادیات و مردم شناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان ادامه داده است. سابق وزیر نقلیات و کامونیکاسیای تاجیکستان بود، مؤلف بیش از 100 مقاله و کتاب و رساله علمی می باشد. اویلادار صاحب 8 فرزند.
علیم جان بوبایف رئیس همکنون سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که آخری ماه دکبر از مقام خود استعفا داد، دلیل رفتنش را خالی کردن جای برای جوانان عنوان کرد. او میگوید باور دارد در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی نامزدها از این حزب پیروز و به پارلمان راه می‌یابند. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان سال 2005 در عرفه انتخابات پرزیدنتی سال 2006 تأسیس یافت و از زمان تشکیل شدنش تا امروز رهبری آن را دکتر علم‌های اقتصاد علیم جان بوبایف بر عهده داشت. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در حال حاضر بیشتر از 30,000 عضو دارد.
خوش آمدید و نخست سوال ما این است که از فعالیت 5 ساله خود در پارلمان میگفتید.
عموماً 5 سالی که ما در پارلمانی جمهوری تاجیکستان فعالیت داشتیم، این یک مکتبی سرکلانی سیاسی برای من بود، مخصوصاً زیرا که در اینجا هم وضعیت همروزه اقتصادی ملی تحت تحلیل و نظارت قرار میگیرد، دیگر طرف تحلیل قانون هایی که قبول کرده شدند و قانون هایی که فعالیتی سست دارند یا فعالیت ندارند و آشکار کردن سبب های ایجاد نشدنی قانون ها و تغییرات ها وارد کردند، همه وکیل های پارلمان وابسته به همون سمتی تخصصی بلند دارند، وابسته به همین فعالیت داشتن. مگر از این، من در مدت 5 سال همچون رئیس کمیسی اکولوژی مجلس نمایندگان فعالیت داشتم. کمیسی ما از 17 نفر، یعنی کمیسی کلانترین مجلس نمایندگان به شمار می رود، از 17 نفر اعضای بورد بود و پیوسته مسئله های مبرمی اکولوژی تحت نظارت ما قرار داشت. هر یک سند از لحاظ اکولوژی به عنوان اکسپرتیزه کنانده می شود، دیده برامونده می شود تا چند روزه همین ها و محیط زیستی ما تأثیری منفی ندارن.
چرا از رهبری حزب اصلاحات اقتصاد استفاده دید؟
از روزی که حزب قبول کردم، مردم باوری کردم، 15 سالی رسال گذشت سپری شد. در این مدت البته این یک چیز نو بود برای من، برای همه اعضایی که با ما بودن، همه جوان ها، اکثرا علم های اکادمی، علم های دانشگاهستان، علم های دیگر دانشکده، دانشگاه های کشور دربار میگرفت. البته در این مدت شاگرد های زیادی ما تربیت کردیم، از جوان ها بیشتر از جوان ها تکمیل کردیم و امروز مرحله رسید که جوان ها بیشتر باید خودشان نشان دهند. بیشتر البته ما از جهت متدی و متدولوژی گویم اگر اونها راهنمایی کنیم، فعالیتی روزمره اونها برده توانند. خیلی من هم اکنون باز من قریب نزدیک به 70 عمرم رسیده شده است. اونطور هاش من میخواستم که فعالیت اینها یک نظارت داشته باشم، بینم که چقدر فعالیت میکنم. و همه روزه با رئیسی ناو شاگرد ها صحبت داریم. اون کسایی که به حوزه های یک مندتی نجوم روی نامزد نام نمیشه ایستادن با اونها رابطی همه روزه با تلفونی.
میشود گفت که رفتن شما از رهبری حزب رفتن از سیاست است؟
به فکرم نیه. چونکه علمی که ما داریم علمی اقتصاد این خودش با سیاست وابسته است. یعنی که ما برنامه های اقتصادی تطبیق سیاستی دولتی و کار کار میکنیم. پیشنهاد میکنیم که مثلا دولت باید چی عمل های باید با سامان رسته تا اینکه همین کمبودی که در جامعه وجود دارند اقتصاد وجود دارند این از من برست شد.
باور دارد که در انتخابات نوبتی پارلمانی هم نماینده های حزب شما پیروز میشوند؟
بله من 100% باوری دارم، چون که همین نامزد هایی که ماندیم اونها دکترهای این خورترین هست گوییم که کمترین هست نامزدی.
بعضی از تحلیلگران میگن که با رفتن وکیلایی که 5 یا 10 سال در پارلمان بودن هرچی بیشتر اونهایی به پارلمان میگن که خاموش هستن و از این پس هم پارلمان یک پارلمانی خاموش و ببحث خواهد بود.
من به این اخیده پورا روزی شده میتونم، ممکن هرچند که یک کمی این چیز میتواند اساس داشته باشد، لیکن ما باید از نقطه نظری موقع پارلمان در همون ساختار سیاسی کشور باید سخن کنیم. کشوری ما کشوری پریزیدنتی است، بنابر همین اینجا گویم که نفوذی اساسی سیاست اساسا پریزیدنت پیش میبرند. پارلمان گویم که یک کمک رسان یک با پیشبرد سیاسی پریزیدنت است، بنابر همین خواهیم نخواهیم ما پارلمان با حکومت همکاری میکند. این فرض کنید که یک قانون خروج میکند که حکومت وای اجرا کردن نمیتونه، اصلا قانون خروج کردن چی نفکی وای اجرا نشونده است. بنابراین ما بسیار مسئله های خواهیم نخواهیم با مقامات اجرایی که اجرا کننده هستند اونها موافقه میکنند، در موافقه کار فعالیت میشود. بنابراین اگر بگیم که همین موافقه کردن و بر هم دیگر کار کردن اگر این مثلا سستی پارلمان باشد اگر این من فکر نکنم نیست برست.
شما عضوی کمیته اقتصادی و مالی پارلمان بود و به هر حال و فرق از وکیل های دیگر در مورد بالا رفتن انداز و مسائل اقتصادی واکنش های شما هم شنیده می شود. و آیا واقعا این بالا روی ها برای پر کردن بودجه بودن؟ اگر ها و چرا بعضی از شرکت ها از پرداخت انداز آزاد میشوند؟
من انداز باید همین رشد اقتصادی هوسمند کند. وقتی که انداز از یک سطح معین بالا می رود این گریز از انداز به وجود می بیاد. اگر ما از نقطه این نظری فایده ناکی که امروز اقتصادیات ما در این ساحه در سایه دیگر مثلا سایه سیاسی سایه تجارتی چند فایز دارند، امروز ما در اقتصاد تاجیکستان دقیق نمیدانیم که چند فایز فایده ناکی این ساحه است، چون که ارزش اصلی محصولات بسیار وقت نادر حساب میشند. قانون درباره نرخ گذاری وجود ندارد که چی خواهد در آنجا خراجات ها جا میکنند. و همینطور خراجات های استیصالی ما نسبت دیگر کشور ها بعضی تحلیل هایی که ما خودم شخصا کردم از 40 تا 46% زیاد است. این یک اندازه را خواهد پذیری استیصالات کم میکنه و همون درآمد هایی که فایده که باید به وجود میرفت اینا به شخص های علاوه میره بریزی انداز به وجود میبیاد. اینا به همین باید این سون ساده کرده شد. امروز در اقتصادیات ما من نمیدونم که کدام صاحبی از 15% زیاد فایده نکی داشته باشد.
درباره مهاجران گپ رفت و خود شما درباره این قشر جامعه چی نظر دارید؟
البته اینم یک صادراتی مال گفتن ممکن قوی کاری این مال است. مثلا این مهاجران مثلا یکی سالهای بود که تا 4 میلیارد دلار به کشور مارین میشون مبلغ بزرگ ما اصلا از همین صبح گردش میکنن. ما مبلغ از اونجا میبیاد، مالای ارزان خوب از ایران و ترکیه و از کتای وارد میشنن وارد میکرده میشنن و بزرگ کردیش. بعضی دشوره که این در اقتصادیت روسیه کمتر تاثیر کرد بر ما نیکید حوزی تمایلی باز سلسوی یه مدت کم بود حوزی باز چیز اساس برخورو میشد با زیاد هم میشد. دیگر مثلا واسه به موجود این دیورسیفیکاسی فعالیت اونها یک روسیه و اگر روی کردن این موجود خطر دارد، چون که از جهت سیاسی بعضی مسئله کتی نو برای قزاقستان دیگر کشوران یپونیا کتی کریه کتی کشورهای اروپایی کتی شهرهای عرب و از سوژمان مای واقع داریم که تو اینکه مردمی ما هرچی بیشتر در یک جانه هر جواب تقسیم شد
یعنی محدودی موجرت
از باتیست.
نظر شما درباره قانون پیشوا چی است؟ آیا فکر نمی کنید که این قانون دولت رو میراثی یا خانوادگی می کند؟
نه، اگر ببینید اگر اون قانون در مدتی در قید حیات بودن این جناب عالی افاده می کند، یعنی که این به آخر رو از خودشان با دیگر ها میراث داشتن نیست، این ها فقط در دوره حیات بودن خودی جناب عالی عملی است، بیرون از اون عملی نیست.
در برای رویش اصلاحات اقتصادی در کشور گوید با همین رویشی که حاضر ما داریم روزش دا میتونید؟
نه، اصلاحات اقتصادی بسیار دشوار رفته است. یکم وابسته این دشوار پیشایش از وابسته با سطح بلندی کروپسیه، یکم دویم سطح بلندی اندازها، سیوم تحتی تأثیری مقامات اجرایی قرار داشتنی سودهای حکمی، سودهای اقتصادی، این سه عاملی اساسی است. کاروس بسیار سخت سایکاری یک آنوز بخوکر میشه کشنه میره، یک حالتی بسیار نگواری ریدیری هست، ریدیر تصرف کردن، تصرف کردنی مالکتی یک شخص از طریق شخص دیگر. نوار همین آذر بعضی سایبکاروی که هستن سایبکاری خد میکنن میرن بیرون و دیگر جا با همسن بعضی سایبکاران میدونن که مثلا قریستان مونده رفتن، بعضیشون خیتوی به حتی رفت سایبکاری دارن، هندوستان به سایبکاری دارن، رسیه که وقت میخوا اینجا میشور هستن. ما خواستیم که ننپول دولتی از من بریم و خصوصی گردانی مولیکی دولتی کردیم که تو یک صاحبی همین درست و افتاد و همین استفاده میشدگی شود. ما از این سوری دولتی به این سوری شخصی علاویدی گذاشتیم. امروز تمام بازارهای ما این سور است، تمامی بازار 100% بازار رو این سور شدن. ده ها سال شون میگویم که این پخته همجا به سیچال کنیم تا مسئله تیار کرد بروریم پر را سطفایی نمیتونیم حال کرد، همین که مناپول اجرا نمیتونیم سخت شده. یعنی که گوشت داریم، گوشت میگویم نقش پس کنیم، نقش جو سر رفته است. پتی نظر که ما از بیرون با گوشت وارد کردیم، یعنی که نرخ معلا جور شد دولتی و اکنون نرخ پان رو نمیره پان برخود و خودی نگم این سور است، این سور هیچ وقت راه نمیتید که نرخ باشه. نوارد اینجا یکم قانون در باره نرخ گذاری حتما قبل کرشد، قانون در باره خدمت رسانی دولتی مقرر کرشد حضرت پیشنهاد شده. اون مورد ما بعد همین نظارات های بسیار 57 نقطه نظارتی در صاحب کاری است، 57 نقطه میتونه که رفته در آمده نظارت هست، همین ها همشین برداشتان در کنه نیست کنان در کنه اینسا.
میشه در برای دارایی های خودتون گرید که شما چی دارید؟
ما دارایی ندارم، بغیر ماوش جمعا خیلی دارایی ندارم.
ندارم. شما گفتید که سینتون هم قریب به 70 میرسد و دیگر نفقه میشود با 200 سومونی نفقه مثلا
زیم؟ من دفقی من کلام دفقی من 2400 زندگی کردم ممکن، من بغیر از این من کار ایلی میکنم اکادمی و نیم صفقه حالی بعدی تمام کردم با یک صفقه پورا میشن.
یعنی شما تجارت نداره؟
نه تجارت ندارم، بیشترم صاحبکاری استحصالی دارم، اونها همون خواجگی فرمیری دارن بس چارو پروری که سر بردن هستن، اصلا گوستان پروری که سر کار دارن، امکاناتشون نه از خودشون پشت گشتن.
تشکر برای یک صحبتی آزاد و آشکارا با رادیو آزادی. شنونده های عزیز، یادرس می شویم مهمانی امروزی برنامه ما بودند علیم جان بابایف، وکیلی پارلمان و رهبری سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که از فعالیت 5 ساله خود در پارلمان، فساد در تاجیکستان، مناپولی بازار و تصرف مالکیت شخصی از سوی افراد علاوهیده در کشور می گفت. اینجا می رسیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. تا درودی دیگر، پدرود.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه این روز.
نتیجه تحقیقات تازه، بیش از 77% لباس به تاجیکستان از چین و 16% دیگر از ترکیه وارد می شود. نقشه درآمد بودجه تاجیکستان اجرا نشد. کم آمد از کجاست؟ نقصان در طرح‌ریزی بودجه و یا امتیازهای فراوان به صاحب کاران؟
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا می شنویم.
مقامات تاجیکستان و افغانستان سازش درباره ساختمان راه آهن میان دو کشور را امضا کردند. سخنگوی وزارت نقلیات افغانستان به رادیو آزادی گفت که بر اساس این موافقتنامه قرار است افغانستان از طریق خط آهن ناحیه جلال الدین بلخی از بندر شیرخان به منطقه پنج پایان تاجیکستان بپیوندد. وی گفت که ما به واسطه این خط با آسیای میانه وصل میشویم. از نگاه اقتصادی نیز به افغانستان اهمیت زیاد دارد. بنا به این سازشنامه باید تحقیق فنی و اقتصادی ساختمان راه آهن، ساختمان پل بر فراز دریای آمو، گذرگاه مرزی و اینچنین ایستگاه راه آهنی بندر شیرخان انجام بشود. عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان به خدمات گمرک دستور داد که از واردات روغن نخل به کشور جلوگیری کنند. عظیم ابراهیم که همزمان رئیس شورای هماهنگسازی آید به بخطری محصولات خوراکواری است، در جلسه روز 31 دکبر سال 2019 گفت که با وجود منع واردات روغن نخل به تاجیکستان، تا حال بعضی حالت‌های جداگانه واردات قاچاقی آن جای دارد. واردات روغن نخل به تاجیکستان از سال 2016 باز منع است. معاون سروزیر از رهبران ساختارهای مسئول که به خطری محصولات خوراکواری را تامین میکنند طلب کرد که از واردات روغن نخل، محصولات فسیفت گوشت و شیری و تخم مرغ قاطعانه پیشگیری کنند. در تاجیکستان بانک نوی الف بانک تأسیس یافت. تاکنون این شرکت به حیث تشکیلات امانتی و قرضی خرد الف سرمایه فعالیت داشت و در بازار بانکی تاجیکستان چند نوگانی هم وارد کرد. از جمله خرید مال و اشیای روزگار از دکانها و فروشگاه ها را به طور نسیه و به پرداخت بهره براه مانده بود. بانک ملی تاجیکستان روز 3 ژانویه به الف بانک برای انجام دادن عملیات بانکی با پول ملی و اسعار خارجی اجازه داد. رئیس بانک ملی جمشید نور محمدزاده با رئیس الف بانک عبدالله قربانوف برای وسیع کردن شبکه فعالیت، از جمله گشادن واحدهای ساختاری در تمام منطقه های جمهوری و افزایش قرضدهی دستور داده است. این در حالی است که نظام بانکی تاجیکستان در 5 سال اخیر گرفتار بحران جدی شده است. دو بانک کلانترین کشور، تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک، تا حال نمیتوانند مبلغ مزاجان را پور برگردانند. بانک های تاج پرام بانک و فانام بانک مفلس اعلان کرده شدند و صدها مشتری آنها نیز هنوز پول های به امانت گذاشته خود را باز پس گرفته نمیتوانند. مقامات بانک ملی میگویند که نظام بانکی از بحران بیرون آمده است. با تاسیس الف بانک شماره بانک های کشور به 17 رسید. در پس منظر ناآرامی های خاورمیانه، از جمله کشتار ژنرال ایرانی قاسم سلیمانی، نرخ نفت و طلا بالا رفته است. در این باره خبرگزاری بلومبرگ اطلاع می‌دهد. نرخ هر یک اونس طلا تا به $1,576.85 رسیده است که بلندترین در 6 سال اخیر میباشد. همچنین ارزش یک بشکه نفت برند $70 شده است. قاسم سلیمانی، ژنرال و فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، روز 3 ژانویه در نتیجه ضربه هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا در بغداد کشته شد. دستور قتل او را رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ داده است. قاسم سلیمانی یکی از معماران اساسی سیاست ایران برای تقویت نفوذ این کشور در سراسر منطقه بود و تهران گفت که برای مرگ او انتقام می‌گیرد. کشتار ژنرال ایرانی وضع در خاورمیانه را پیچیده‌تر کرد. پارلمان عراق خواست که تمام نیروهای خارجی این کشور را ترک کنند. پرزیدنت ایران حسن روحانی کشتار را حمله تروریستی نامید و وعده داد که آن برای آمریکا گران خواهد افتاد. و حکومت تاجیکستان برای صاحبکاران استحصال کننده و صادر کننده محصولات وطنی به خارج بانک تأسیس می‌دهد. بانک در نزد فوند دستگیری صاحبکاری نزد حکومت تاجیکستان تأسیس داده می‌شود. خبر به رادیو آزادی از بنیاد مذکور اطلاع دادن کارهای تأسیسی بانک الکی آغاز شده است. بانک بهره دستگیری مالیوی نمایندگان تجارت خرد و میانه که به استحصالات مشغولند، همچنین صادرکنندگان محصولات وطنی بنیاد می‌شود. این مؤسسه قرضی از حساب ملاک های حکومت جمهوری سرمایه گذاری خواهد شد. در نظر است که بانک از سال آینده به فعالیت آغاز کند. فوند دستگیری صاحبکاری سال 2013 هم تأسیس یافته است. آن به صاحبکاران محلی به مهلت تا 3 سال با معیار 12% سالانه قرض می دهد. قرض ها معمولا به صاحبکاران استحصال کننده و صادرکنندگان محصولات داده می شود. تا این زمان فوند به نزدیک 300 صاحبکار و صادرکننده های محصولات وطنی قرض داده است. حجم صندوق قرضی فوند عین زمان بیش از 200 میلیون سومانی را تشکیل می دهد.
کیو مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. هر یک ساکنی تاجیکستان به حساب میانه در یک سال بر عوض 30 دلار حدودی 300 سومانی برای خود لباس میخریده است. پژوهشگران مرکزی بین المللی تجارت در تحقیقات تازه خود وضع کنونی بازار لباس در تاجیکستان به چنین نتیجه رسیدند. پژوهشگران نوشتند با وجود آنکه که انواع لباس در جوانی ساکنان تاجیکستان بیشتر می شود، اما به حساب میانه خرج یک ساکن عادی برای خرید لباس در یک سال چندان زیاد نیست. مؤلفان در نتیجه نظرپرسی ها در مناطق کشور نوشتند یک ساکن عادی به حساب میانه در تاجیکستان سال برای خرید لباس به جز از پایافزال 30 دلار خرج می کند. خرج ساکنان تاجیکستان برای خرید لباس نظر به سالهای 2013-2014 کم شده است. در این سالها ساکنان برای خریدن لباس متناسباً 39 تا 42 دلار خرج میکردند. صرفه‌کاری ساکنان در خرید لباس را مؤلفان به کاهش مبلغ‌های انتقالی مهاجران از خارجه ربط می‌دهند. مبلغ‌های انتقالی مهاجران کره تاجیک بنابر رکود اقتصادی تنها از روسیه از 4 میلیارد سال 2013 تا به 1.2 میلیارد در سالهای 2015-2016 کم شد. با آنکه تاجیکستان سال تا 400 هزار تن پخته میرویاند، اما بخش اعظم لباس را کشور از خارجه وارد میکند. در پی آموزش بازار لباس در تاجیکستان مؤلفان نوشتند 77% واردات لباس به کشور از چین و 16% دیگر از ترکیه بوده است. توجه ساکنان تاجیکستان عین زمان بیشتر به لباس‌های اروپایی بوده است. بخش اعظم و یا حدود 50% رسته‌های دکان‌های لباس فروشی در بازار و مغازه‌های کشور لباس دوخت اروپایی بوده است. تنها 26% لباس‌ها در فروشگاه‌ها از لباس‌های ملی بودند. در همین حال طراحان لباس و یا مدلران در تاجیکستان می‌گویند سال تا سال شماره جوانان تاجیک لباس مد به بر می‌کنند می‌افزاید. نفیسه امرانوا طراح تاجیک که تحت عنوان ژیفچ لباس تهیه می‌کند روزی 7 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
جوانانی که معلومات عالی دارند صحیفه های مود را نگاه میکنند، تلاش میکنند موافق به ذوق زمان لباس پوشند، اما آنهای هم کم نیستند که سنتگرند و کرتاب و پاجامه به بر میکنند.
خانم امرانوه میگوید بنابر آنکه که شرکت های دوخت لباس در تاجیکستان همه محصولات شروع از گزوار تا تگمه و رشته را از خارجه وارد میکنند، از این رو نرخ لباس دوخته آنها گران میافتد و در بازار با محصولات وارداتی رقابت کردن نمیتواند. هم صحبت ما گفت برای رشد صحه نساجی و صناعت دوخت لباس ضرور است که همه اشیاء خام نیز در داخل تولید شود و آن زمان صحه رشد میکند. بنابر نوشته مؤلفان تحقیقات مکان اساسی فروش لباس در تاجیکستان هنوز بازارها باقی میمانند. بازار کاروان و مهرگان در دوشنبه و اتوش و سامانیان در شهر خوجند بزرگترین مرکزهای فروش عمده لباس در تاجیکستان نامبر می شود. در شرح این حالت مؤلفان نوشتند در تاجیکستان مغازه های فرماوی و برند های معروف لباس حالا کمند. این وضع از آنجاست که ساکنان خاصتا از دهات هنگام خرید لباس بیش از همه به نرخ آن اهمیت می دهند تا به صفتش. قابلیت خریداری مردم بلند نیست و آیله میانه که از 5-6 نفر عبارت است مجبور است بخش اعظمی بودجه آیله را برای خرید خوراک و خراجات دیگر مصرف کند. پایان اقتباس. با آنکه میزان واردات لباس از خارجه و تاجیکستان نظر به سالهای قبل کاهش یافته است، سالانه کشور از خارج کشور با خرج 241 میلیون دلار لباس وارد میکرده است. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. نقشه درآمدی بودجه دولت تاجیکستان در 11 ماه سال 2019 اجرا نشده است. وزارت مالیه دادن امتیازهای زیاد را عامل اصلی اجرا نشدن بودجه معنی داد میکند، ولی کارشناسان پیش آمدن چنین وضع را گناه مقامات میدانند که از اول طرح بودجه را درست نریختند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
مسئله اجرای نقشه بودجه روز 30 دکبر در مجلس حکومت نیز بررسی شد، ولی مقامات جزئیات مجلس را آشکار نکردند. یک مقام در سرایست بودجه وزارت مالیه روز 30 دکبر برده آزادی گفت مسئله اساسی که مقامات را نگران کرده است این اجرا نشدن نقشه درآمد بودجه در سال روان است. همصحبت ما که نخواست نامش ذکر شود گفت بودجه در 11 ماه اجرا نشد و از احتمال دور نیست که بخش درآمد سالانه نیز اجرا نشود. همصحبت رادیوی آزادی سبب اساسی کم وارد شدن مبلغ به بودجه را در دادن امتیازها به کارخانه ها و صاحب کاران میداند. مقامات نمیگویند که بودجه در 11 ماه با چقدر کمبودی مبلغ دچار شده است. بودجه تاجیکستان اساساً از حساب انداز و پرداخت‌های گمرک جمع‌آوری می‌شود. همه‌ساله مقامات نقشه بودجه و همین طور جمع‌آوری انداز را زیاد می‌کنند. از جمله سال آینده باید از اهالی و کارخانه‌ها نزدیک 10% بیشتر انداز جمع‌آوری شود. به زبان ساده اگر گویم در شرایطی که بودجه نزدیک 24 میلیارد تومان اجرا نمی‌شود، مقامات امید دارند که سال 2020 باز نزدیک 2 میلیارد تومان بیشتر مبلغ جمع‌آوری کنند. چنین از سال هاست که صاحب کاران را نگران کرده است و اخیراً رئیس مجلس نمایندگان نیز از آن بانگی استراب زد. شکرجان ظهورف رئیس پارلمان روز 22 نوامبر سال گذشته هنگام تصدیق بودجه سال 2020 گفت بنا به نتیجه های 9 ماه سال 2019 درآمد بودجه از حساب انداز اجرا نشده است و در بودجه سال آینده نقشه درآمد از انداز باز هم بیشتر معین شده است. و از مسئولین کمیته انداز پرسید که آن چگونه اجرا خواهد شد. مقامات از جمله مسئولین وزارت مالیه میگویند سال 2020 حجم مجموع محصولات داخلی 7.6% بیشتر می شود و از این حساب امید دارند که بودجه اجرا می شود. جمع‌آوری نشدن مبلغ بودجه برای اهالی از آن جهت می تواند خبر نخوب باشد که معاش و حق بازنشستگی سری وقت پرداخت نمی شود. خبر اجرا نشدن بودجه در 11 ماه برای صاحب کاران از آن جهت خوب نیست که مسئولین بخش انداز برای اجرای نقشه انداز می توانند فشار و جریمه ها را بیشتر کنند. چند صاحبکار در صحبت با رادیوی آزادی گفتند 3 هفته است که کارمندان انداز از آنها طلب دارند که قرضشان را سپارند تا نقشه اجرا شود. تحلیلگران میگویند جمع نشدن مبلغ بودجه اساساً از حساب انداز بیانگری آن است که وضع صاحبکار در کشور خوب نیست. شمس‌الدین جلالوف کارشناس مسائل اقتصادی گفت قطع فعالیت بیش از 250 هزار صاحبکار در یک سال اخیر خود یک خوف و نشان دهنده وضع است. از جانب دیگر این تحلیلگر گفت دادن امتیازهای اندازه و گمرکی نیز در یک کشور از معیار زیاد است و نیاز به یک برنامه مشخص دارد.
اصلا امتیازها به نیاز از طرف حکومت به نیاز بسیار است. اگر تحلیل کرده برایم این چی میگن؟ این امتیازها برابر در بین تجارت تقسیم شده نیست. این معمول فیلم و شرکت های داده شده است که اونها در بالای خود یک چی میگن؟ یک چی دارن؟ یک
بودجه تاجیکستان برای سال 2019 نزدیک 24 میلیارد تومان پیش بینی شده است و مقامات میگویند قسم زیادی این پول برای معارف و تندرستی صرف می شود. عین زمان دخل و خرج بودجه دولتی در تاجیکستان پر نشر نمی شود و دسترس عام نیست.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کنند. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
در بزر و در بدر شد
پشتی دیواری
رادیو